تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، اشعاری بود که آقای کاوه محسنی از جهت شروع برنامهشون تشخیص دادن که ما بشنویم، چون خودشون هم با شنیدن این اشعار به هیجان در میان. ضمن درود خدمت آقای بابک خندانی عزیز،
درود به همه شما،
خیلی خوشحالم که شما رو داریم، و همچنین آقای کاوه محسنی درود میگم خدمت.
بله درود بر شما، درود بر هر دوی همکار عزیزم آقای بابک خندانی، آقای ری و و درود بر هموطنان عزیز، خبرهای بسیار خوبی برای همه دارم. و در قسمت اول برنامه من یک نگاهی میکنم به عکسای هفته، چون در تمام طول هفته خود رژیم رکبن گفتش که ما نیرو داریم، ما بسیجی برای کوچه گذاشتیم، مون برای کوچه گذاشتیم، و این رسانه های وابسته به خارجیان رکبن اینا رو تکرار کردن، در حالی که از عکسای هفته اون چی برمیانی که بسیار تنهان و تا به احتمال قوی قسمت های زیادی از ارتش هم اینا رو ول کردن، که من برها چون عکسشون رو به تظاهرات روز فجر، یعنی روز همون روز زجر بازگشت خمینی به ایران ندیدم، این احساس داده میشه که اینا ترک کردن. از این صحبت میکنم. بعد اشاره میکنم به مسئله که من خیلی روش این هفته کار کردم، زیاد مقاله ننوشتم، دنبال این بودم که یک نقشه صحیح از آفریقا پیدا کنم، کجا منابع نفتی داره، چه شرکت های اونجا فعالن، که اینا پیدا نمیشد، و چون که این شرکت های نفتی خیلی پنهانکاری میکنن و مثلا همه جا مرسومه که میگن اصلا تونس هیچ منبع انرژی نداره، که من همه رو کشف کردم که این اغلب دروغه. تونس، مراکش، اینا همه منابع گازی بزرگی دارن، و تونستم بفهمم چه شرکت های اونجا فعال هستن، چه منطقه های نفوذی فرانسه، انگلیس، آمریکا و چین کجاست، چرا اینا با هم دعواش شده. برای همه جواب ها نیست، دیگه مقدار کمک خواهد کرد. در قسمت سوم فکر کنم بتونیم صحبت جالبی داشته باشیم در مورد مخالفین تقلبی، که آقای خندانی هم مثل این که یک چیز جالبی داره برای ما بگه، حالا من اونو میذارم برای سورپریز که کم کم به اونجا برسیم. روی مسئله اول اینه که واقعا اتفاقات زیادی این هفته در ایران افتاده، ولی خب به هر حال توجه رسانه‌ها به طرف مصر، و اونم بیشتر همش دروغ و غلط خلوط می‌نویسن. می‌دونید که مدتی دیگه نمیشه حرف ژئوپلیتیک در مطبوعات خارجی زد، به محض اینکه شما از منافع کشورهای بزرگ صحبت کنین زود میگن تئوری توطئه. بعد جای این دیگه، چون خب دیگه نمیشه حرف دیگری زد وقتی مسائل بین المللیه، وقتی نشه از منافع کشورها صحبت کرد زیر تهدید اینکه طرفدار یک آدم طرفدار افکار موهوم هستی و اهل درست حسابی نداری، خارجی ها برداشتن یک سیستم جدید درست کردن که اول اینکه از منافع صحبت کنه، هرچی میدونم از پسر مبارک حرف میزنن، از زن بن علی حرف میزنن، یعنی اون سیستمی که در رسانه های سطحی در مورد هنرپیشه ها و چیزهای دیگه اعمال میشد، برای اینکه واقعا آدم نره به تو کنه مطالب ببینه چرا این فیلم رو ساختن، پشت پرده چه بازی هاییه. الان هم سیاست هم به این مسخره بازی ها تبدیل شده و به هر حال خیلی بی اهمیت شده مسائل، ولی پشت پرده مسائل بسیار مهمی است که بعدا در ادامه رو بهش صحبت خواهیم کرد. به هر حال چیزی کسی که در کنار مسائل کلی که برای جمهوری اسلامی وجود داره، در اثر فشار آمریکا برای به هم زدن نظم جهانی در آفریقا، که در واقع منافع کشورهای بسیاری رو زیر سوال میبره و منافع کلی دنیا به هم می‌ریزه، که توی در این به هم ریزی جمهوری اسلامی هم وضعیتش به خطر افتاده، خود رژیم مشکل دیگری داره، و اونی که در هفته آینده باید 32 سال روز انقلاب اسلامی رو جشن بگیره، و این در زمانیه که مدت هاست که بسیاری از نیروهای وابسته به رژیم باش فاصله گرفتن، از جمله بسیجی ها و بازاری ها و به خصوص طبقه بی‌رضاعت که در اثر فشار زندگی مجبور بودن برای دریافت کمک‌های مالی در تظاهرات رژیم شرکت کنن، و در واقع بسیار مهم بودش که ما ببینیم عکس‌های این هفته تماشا کنیم، عکس‌های تظاهرات روز فجر، چون که اینها میتونست نمایانگر بسیار خوبی باشه از آن چه در انتظار رژیم هست در هفته آینده. من قبل از اینکه به این تصاویر اشاره کنم، به تصاویر سال گذشته میخوام اشاره کنم، چون سال گذشته بسیار وضع رژیم خراب بود و نتونست آدم جمع کنه. قبل ببخشید من چون ننوشتم، همش امروز دنبال کارهای دیگه بودم، دنبال مقاله پایان دادن مقاله خودم بودم، وقت نکردم برنامه رو آماده کنم، تو یکم عقب جلو داره. چیزی که هست اینه که برنامه روز فجر برای رژیم بسیار مهمه، چون سال روز بازگشت خمینی به ایرانه. این برنامه از مدت ها پیشه که چندین مرحله بسیار منظم داره. مثلا از صبح که میشه یک مقدار همه موتورسیکلت های نیروهای سگانه باید از فرودگاه مهرآباد به طرف اون مسجد خمینی یا محل آرامگاهش برکت بیان، یا به طرف بهشت زهرا. بعد بچه ها باید جمع شن برن گل بریزن سر خونه خمینی، اگر خونه خمینی نباشه یه محلی که یادآور خمینی باشه، یا اگر اون هم نباشه یک جایی رو با هواپیما رو با مقوا درست میکنن، بچه ها باید برن اونجا گل بریزن. در قسمت سوم برنامه اینه که همه مؤمنین برن جمع بشن در اون محل آرامگاه خمینی و اونجا نماز بخونن در حضور ولی فقیه. در کنار این مسئله تمام سیاسیون برن روی اون قبری که این نشسته بود و اون نسخه کذاییش رو کرد بعد از ورودش، اونجا جمع بشن و یک کنفرانسی باشه روی حضور یا بازگشت خمینی به ایران. و در نهایت پایان شب هم چندین کنسرت و نمایشنامه های مختلف به یاد بود اون روزه. ولی مدت هاست که در اثر این رفتار رژیم و عدم کوتاه آمدن روی مسائل و تحمل همه گونه تحریم و انتقال فشار روی مردم، کم کم مردم باش فاصله گرفتن. برای همین این نمایش یک روزه به کلی به هم ریخته، به این صورت که در نهایت قسمت اول کار که حذف شد اون قسمت نمایشنامه و چیزهای دیگر بود و کم کم عدم حضور مردم باعث شد برنامه های دیگر هم زیر سوال بره. یکی از اصلی ترین اونا برنامه نماز دست جمعی سر گور خمینی بوده. در سال گذشته مثلا این نماز دست جمعی سر گور خمینی اجرا نشد، اون قسمت موتور سواری اجرا شد، اون قسمت بچه ها گل بریدن اون تقلق اجرا شد، چون بچه ها پدر مادر یه بچه ها رو نمیفرستن تو این برنامه ها. اون قسمت جمع شدن سیاسی ها اجرا شد به این صورت که حدود 200-300 نفر جمع شده بودن زیر یک چادر بزرگی و اونجا نطقهای مختلفی بود. امسال وضع رژیم فوق‌العاده بدتر شده به این صورت که من اصولا خیلی عکس کم پیدا کردم روی سال روز بازگشت خمینی به ایران، و از همه جالبتر عکس بچه هایی که به یه خانه، میگه اونجا هر خانه دوران کودکی امام بوده، باید برن اونجا گلباران بکنن در قم. آقای رئیس شما فکر میکنین چند تا بچه رفته بودن اونجا؟
نمیدونم، فکر نکنم اصلا کسی دیگه اهمیت بده این موضوع.
حدود 10 تا بچه
معلومه.
حالا بعدش در باید بزرگان شهر، آخوندا، همه اینا جمع می شدن توی خونه و اونجا چه میدونم بالاخره یه کاری می کردن، حرفی می زدن، یه کاری می کردن. اونجا حدود اونجا یه آخوند بوده، یه آدم به 3 تا آخوند و حدود 20-30 نفر آدم که مثل اینکه این بیچاره رو از تو کوچه جمع کردن آوردن اون محل به اصطلاح پررنگ بشه. در کنار این مسئله در خود قم یک مقدار موتورسیکلتی بودن و همون سیستم اینا هم تو شهر میچرخیدن واسه یادآوری بازگشت خمینی به ایران. اینا 15 تا نمیشدن. در تهران تعداد موتورسیکلت ها باز هم از پارسال کمتر شده بود، هرچند که بودن به هر حال پایتخت این مملکت و دولت جمهوری اسلامی. و یک چیز جالبه که قیافه های ایناست، اینا بعضیشون عینک سیاه دادن در که هوا ابری بوده و که قیافه ها دیده نشه و اونایی که قیافه شون دیده میشه حالشون گرفته است، یعنی انگار خیلی ناراحتن که از اینا عکس بگیرن.
آقای کاوه تمام اینا الان بیرون از مملکتن، همه اینا در رفتن اومدن بیرون، تو تمام این سطح کشورهای آسیای شرقی افریقا اینقدر به من خبر رسیده که آقا این جنایتکارا با پول ریختن بیرون، همشون واسه این آدم ندارن، یعنی واقعا همه در رفتن.
در حال عکس بسیار جالب دیگری بود که از روز دو روز قبل از این روز فجر باید جماعت این آخوندها جمع شن دونه دونه برن سر گور خمینی و همیشه من عکس های هر سالی که نگاه میکنم این بودش که یک گارد حفاظتی اونجا بود با لباس رسمی و تفنگ و سرنیزه و اینا رو به اونجا سان میدیدن و اینا از جلوی اینا رد میشدن، این آخوندها بعد میرفتن توی اون جایی که از فرس ساختن و از حرفا. و امسال چیزی بود که این گروه نظامی اونجا نبودن و اون دسته که همیشه میان تعداد کم شده بود، به این صورت که پارسال رفسنجانی اول می اومد، بعد خبرگان می اومدن، بعد چه می دونم هر گروه آخوندی مختلف می اومدن، چه می دونم نمایندگان مجلس می اومدن، برادران لاریجانی می دونم. این دفعه همش اینا به هم ریخته بود و این برنامه با یک روز تأخیر اجرا شد و اون این بودش که اینا رسیدن و نظامی اونجا دیده نمیشه، اصولا عکس های اصلا از سالون دیگه گرفته نشده. و من این رو درست یاد اتفاقات سال دو سال پیش میندازم که موقعی که مردم به کوچه ریختن و بسیجی ها در کنار رژیم نبودن برای سرکوب، بعد از یه مدتی کم کم تعداد بسیجی ها در تظاهرات مختلف کم شد و حتی در یک روزی که نزدیک این برنامه ها بود کم کم من دیدم که حوالی اون روز بسیج بود تفنگ ها اینا رو ازشون گرفتن جاش دستگل بهشون دادن که وقتی که و این فکر رو پیش میاره که واقعا یا رژیم دیگه این افسران جوانی رو که اونجا گارد میدادن نداره، یا اگر هم کنارش هستن میترسه که آدمهاشو در حضور جوانان مسلح بذاره. به هر حال این فکر میکنم یکی از جالبترین خبرهای هفته بود و چون قیافه های این آدم میبینه همه مفروک و حال گرفته کنار اون نوه خمینی که مثل بشکست باستادن و بعدم نشستن سر گور اون دجال رو دارن دعا میخونن. چیزی که جالبه اینه که درست در همون روزی که این اتفاق افتاد رسانه‌های رژیم اعلام کردن که ما ژنرال پاسدار عبدالرضا غرابت همچی چیزی فکر میکنم رو دار زدیم که این غرابت رو خب به هر حال برای اختار دادن به اینا دار زدن. و چیزی جالبه اینه که این بابا رو درست یک هفته قبل دار زده بودن، چون از یه هفته قبل میدونستن که یه همچین اتفاقی پیش میاد و داشتن محکم کاری میکردن، ولی به هر حال اون دار زدن اثر نداده بود یا شاید اثر برعکس داده بود و در نهایت وقتی که این آخوندها مجبور بودن به اون محل برن و امنیتشون ضمانت نشده بود، رژیم دوباره اومد تکرار کرد که ما همچی کسی رو دار زدیم که اینا یادشون نره که میتونه رژیم اگر بخواد بعضی از اینها رو بگیره و بکشه. به هر حال چیزی که هست در قسمت آخر این برنامه، یعنی اونجایی بودش که باید نیروهای نظامی جمع می شدن و در این حال اون برنامه نماز دست جمعی، نماز دست جمعی دو قسمت شد به این صورت که خامنه ای اول اومد تون تون رفت سر خاک خمینی دعاشو خوند و در رفت، بعد رژیم اومد یه عده نظامی رو تو همون سالن جمع کرد برای اینکه یه روزه‌ای گوش بدن و این تعداد اینها بسیار کمه، قیافا همه غرقاتی، فکر میکنم حدود 50 نفر باشن، کنار اینا حدود 20-30 نفر آدم کتشلواری یا عمامه‌ای و اون طرفترشون هم حدود 20-30 تا بچه نشستن. یعنی واقعا رژیم کفگیرش به تای دیک خورده و واقعا نیروی نظامی به اون صورت درست حسابی نداره که نشون بده یا رو اینا حساب کنه. برای همین بود که از همون روز اینا شروع کردن به فریاد زدن که ما نیرو داریم به از این حرفا. و این رو یادم رفت بگم که اون تظاهراتی که به اصطلاح سیاسی و پارسال 200 نفر برای چادر جمع شدن، این دفعه دو ردیف صندلی گذاشته بودن که هر کدوم 20 نفر جا می شدن و به یه حال گرفته یه عده اونجا نشستن روی زیر هوای نسبتاً بارونی یا ابری و چند تا از این افسرهای جوان پاسدار هم اینجا نشستن، همه با حال گرفته، همه با حال گیج که انگار با پتک زدن تو کله اینا. بهرحال یک جدا از این مسئله که واقعا یک شکست افتضاحی بود در عدم حضور نظامیان یا پاسدارای وابسته به رژیم، در اون روز اتفاق جالب دیگری هم افتاد، چون طبق رسم جمهوری اسلامی با در اون روز دهه فجر رو شروع کنه، اینقدر اینا قاطی کرده بودن که دهه فجر رو شروع نکردن. فردای اون روز هم باران بسیار اومد و در کرمان و حدود 43,000 نفر به روایتی بی خانمان شدن، 5-6 نفر هم مردن و در نتیجه روز خوبی برای این شروع کردن جشنواره چه می‌دونم تئاتر و سینما و از این حرفای دهه فجر نبود. باز دهه فجر عقب افتاد. به هر حال یکی از دلایل اصلی عقب افتادن اینه که تا حالا همیشه جمهوری اسلامی روی این تحکیم وحدتی ها حساب میکرد که بیان و تو سالن بشینن و چه می‌دونم دنبال هنرپیشه ها بدوئن امضا بگیرن و از این حرفا، و چون اینها رو هم از دست داده هیچ واقعا عجله‌ای نداره که سالن‌های خالی رو به نمایش بذاره که اون هم ویسینی بشه برای شکستش. در روز پنجشنبه فکر می‌کنم زیاد برف همه جای ایران اومد و خیلی وضع خراب بود، باز این برنامه رو اینا عقب انداختن و حتی از ترسشون شروع کردن به آش نظری و از این حرفا پخش کردن و واقعا احساس ناراحتی میکردن. عکسایی که هست مثلا در یک مسجدی در ملایر من پیدا کردم دارن به مردم آش رشته میدن، مردم هم آکاس ها رو خوردن و میدادن و بعد میرن و دیگه اصلا سراغ مسجد نمیرن و اون یارو میمونه با اون دیگاش. در حال چیزی که هست که اینها واقعا از روز سه شنبه مشکل داشتن در اثر عدم حضور نظامی ها و همونجور که ما از چند هفته پیش میگیم مسئله اصلی رژیم اینه که الان تعداد طرفداراش کم شده و اونایی که در کنارش موندن کسایی هستن که برای پرونده‌ای دارن و نمیتونن به مردم بپیوندن، ولی برحال یک پایه برای رژیم مونده، ولی ایراد داره این کار، چون که اینهایی که در کنارش موندن آدم هایی هستن که سن و سالی دارن و هر چند ممکنه وحشی و دیوونه و چه میدونم شکنجه‌گر بودن، ولی الان دیگه اون جوانی و نشاط رو ندارن که در مقابل مردم باستن، اصلا تعداد رو ندارن که در مقابل مردم باستن. وقتی که در یه همچین رژیمی نیروهای نظامی که به دلیل حفظ مملکت باید در تا آخرین لحظه در کنار رژیم باشن ولش میکنن، به خصوص جواناشون. خب اینایی که سن و سال دارن هم حواس فرار میکنن. برای همین واقعا برای اینکه این آلت بیشتر نه اینها فرار بکنن نه ضعف خودشونشون بده، در روز جمعه رژیم دست به کار عجیب غریبی زد. من این رو وقتی شنیدم واقعا شاخ در آوردم. گفتن میلیون ها نفر در تهران جمع شدن برای نماز، گوش کردن به نماز جمعه به زیر فرمان خامنه ای، که واقعا برای آدم عجیبه. خب الان توی مملکتی که این بابا نتونسته سربازار جمع کنه دو روز قبلش، جمعیتی که باید یاد بود میکردن از پایگزار رژیم از 200 نفر افتادن به 20 نفر، این رژیم نمیتونه میلیون ها نفر رو جمع بکنه. من واقعا مدت زیادی این عکس ها رو نگاه کردم و متوجه شدم یه مقداری از اینها مال آرشیوه، چون اون روز هوای تهران بین 0 تا 3 درجه بوده و چون یکم باد داشته احساس سرماگاهی بین منهای 3 یا بین 0 یا منهای 6 درجه بوده، یعنی معدل منهای 3 درجه، یعنی هوایی نبوده که جماعت بعضی بتونن با یقه باز بیان یا با چون بودم آستین کوتاه بیان و از این حرفا یا یه پیرن و یه کت ساده. و اون یک مقداری عکس ها رو معلوم بودش که مال یک سال گذشت، چند سال گذشت که در این زمان هوا گرمتر بوده. و عکس های دیگری که من زیاد نگاه کردم متوجه شدم اینا این گروه بسیار کمی طرفداره که دارن این رو پخش و پلا کردن در 3-4 نقطه که عرض و طول کمی داره و باعث میشه که احساس جمعیت، که احساس وجود جمعیت وجود بیاد. یکی از اینجاها، یکی از خیابانهای داخل کوی دانشگاه که بالاش نوم آزین بستن و از این حرفا، این خیابان میشه که حدود 20 متر عرضشه و چه میدونم حدود 60-70 متر طولش، که میشه حدود 1000 نفر یا 700-800 نفر اونجا جا کرد، که البته من چون که از این سر و اون سرش عکس نگرفتن معلوم نیستش که تعداد چقدره، ولی خب میشه رو هم رفته گفت شاید 700 نفر و معادل همین در یک کوچه موازی همین خیابان هم یه 200 تا زن چادری بودن که رو هم رفته خب میشه اینا شاید بین 800 تا 1000 نفر. در کنار این مسئله من دیدم که یک مقدار زیادی زن چادری عجیب غریب تو کوچه واستادن، مردها این ور و بر، ولی واقعا عکساری که نگاه کردم ببینه همه کنار هم واستادن و اینا در میدان فلسطین بودن که میدان فلسطین شعاش 40 متره و دو وسطش یک دایره چمنیه و کنارش هم یک سری کارهای زیرزمینی دارن میکنن، دوش دیوار کشتن. اگه تمام این قسمت ها رو و پیاده راه رو اینا رو حذف کنیم یه چیزی میشه حدود 1700 تا 1000 و چی بهتون بگم 1500 تا 1700 متر مربع و چون دارن نماز میخونن که کیپ به عنوان استادن شاید حدود 1000 نفری اونجا جمع شده باشن و بقیه آدماشو رژیم داره سر یه چهارراه نزدیک دانشگاه گذاشته که الان واقعا چون 30 سال از ایران دورم اسم اون چهارراه یادم نیست. اونجا یه جایی هست به اسم گالری دو نگاه، حالا اگه کسی میدونه میتونه زنگ بزنه به ما اسم این چهارراه رو بگه بد نیست. و یک مقدارشون هم زیر اون محوطه سرپوشیده‌ای بودن که در دانشگاه تهرانه. اگر همه اینا رو با هم جمع بزنیم یک کم چیزی یکم بیشتر از 3000 نفر میشه که در واقع میشه تعدادی که ما همیشه اینجا گفتیم، ولی خود من در همین برنامه گفتم که در ماه‌های هفته‌های گذشته تعداد طرفدار رژیم از 2000 رفته بوده، از 3000 رفته بوده به 2000 نفر. بر پای این گفتگو میشه گفتش که شاید بعضیا فکر کنن که رژیم دوباره اون 1000 نفری رو که از دست داده بود به دست آورده، ولی واقعا به این صورت نیستش. چون که روی عکس‌ها رو که آدم نگاه میکنه قیافه‌ای میبینه که توی اون 3000 نفر نبودن. تو 3000 نفری که اولین بار ما در موردش صحبت کردیم در روز قدس و یا در روز بسیج شدن، اینها پاسدارایی بودن که سنشون بین 40 تا 50 ساله، یعنی آدمای یکم درشت‌هیکل یا ورزیده و اونجا آدمای مسن تکیده وجود نداشت، آدمای سندار وجود داشت، نه اینکه آدمی که واقعا خیلی پیر باشه. و تو این عکسای این هفته، اون به عکسایی که تو همین میدان فلسطین در سطح زمین گرفته شده، آدم بسیار پیر زیاده، آدمایی که تو اون سرما یک دونه شال گردن درست حسابی ندارن زیاده. و تو یه عکس دیگه که در کنار اتوبوس‌هایی که اینا رو آوردن گرفته شده، جوون زیاده. و اصولا این احساس میشه که رژیم اون آدمایی رو که در روز بسیج یا هفته بسیج در کنار خودش داشت دیگه نداره و رفته جاش یه جوون یا آدمای بسیار سندار رو که بعض مالیشون خرابه پیدا کرده و در کنار خودش قرار داده، که اینها نیروهای مبارزی نیستن که بتونن از رژیم دفاع کنن، اینا فقط سیاهی لشکرن و ممکنه بتونن مرزهای کوچیکی مثل میدان فلسطین رو پر کنن، به هر حال به اندازه کافی نخواهند بود برای پر کردن میدان شهیاد و آزادی فعلی. و این تحلیل بسیار جالبه به نظر من، آره مال خودم، ولی خب بسیار جالبه و چون که بر پایه عکس هست، من وقتی که روی عکس های هفته نگاه میکنم و اینا رو تحلیل میکنم، اگر عکس ها رو در تاریخی که اتفاق افتادن، در ساعتی که اتفاق به طور سلسله مراتب آدم نچینه، واقعا تحلیل غلط در میاد. و چیزی که جالبه اینه که درست فردای این روز حضور میلیونی مردم در خیابان، رژیم اعلام میکنه من امروز صبح یک سری مانور گذاشتم بین 3 نیروی نظامی که در تهران دارم. خب یه آدمی که پشتوانه میلیونی، یک رژیمی که پشتوانه میلیونی مردم رو داشته باشه، که دیگه روی سربازا حساب نمیکنه و از این حرفا نمیزنه که مردم رو بترسونه. حالا چیزی که جالبه عکسای اون مانوری که واقعا آدم دلش بخواد گریهش بگیره برای این کسایی که اونجا رژه میرفتن، تعداد بسیار کم، از یه طرف یک سری افسرهای حدود 40 سال و از طرف دیگه سری جوون که انگار خیلی تازه استخدام شده، حتی بلد نیستن این تفنگ رو مثل آدم دستشون بگیرن و یه حالتهای عجیب غریبی بهشون دست میده وقتی تفنگ رو دستشون بگیرن. این رژیم واقعا رو به زوال، حالش بسیار خرابه، روی پاش نمیتونه بیسته. ولی منتها چیزی که هست اینه که ما دو مشکل اساسی داریم. یه مشکل ما اینه که آمریکا دنبال سازش با این رژیمه برای اینکه منافع نفتی که الان زیر حوزه نظر انگلیسه این رو به دست بیاره و بتونه از شرکت‌های نفتی انگلیس جلو بزنه. چون همونجور که من هفته پیش گفتم، اگر شما برید روی این دانشنامه تقلبی ویکی‌پدیا نگاه کنید، مثلا می‌خونید که شرکت‌های نفتی آمریکا خیلی بالاتر از شرکت‌های نفتی چه می‌دونم انگلیس هستن. ولی این خبر فوق‌العاده غلطه، چون که واقعا همچی چیزی نیست. یک شرکت های نفتی آمریکا وضع شرکت‌های نفتی انگلیس، چون درآمدشون از فروش بنزین و نه درآمدشون از فروش نفت، شرکت‌های انگلیسی هستن که کل درآمدشون از فروش بنزین هست، از نفت هست، و شرکت‌های انگلیسی هستن که شماره یک بازار نفت هستن. اون شرکت‌هایی که نفت رو می‌فروشن هستن که قیمت نفت رو تعیین می‌کنن، و نه اون شرکت‌هایی که بنزین می‌فروشن. در کنار این مسئله، شرکت‌های آمریکایی اول هستن، چون که از منابع نفتی آمریکا استفاده می‌کنن، در حالی که انگلیس هیچ منابع نفتی رو خاک خودش نداره و در اثر حضورش در سطح جهانیه که درآمدش فوق‌العاده بالاست. و اگر منابع نفتی که در آمریکا هست رو از تحفه ثروت نفتی شرکت های آمریکایی برداریم، تقریبا این شرکت ها قدرتشون نصف میشه و تقریبا تبدیل به کوتوله های نفتی در کنار شرکت های بزرگی مثل بی پی و شل، و حتی تبدیل میشن به سوپر کوتوله در کنار شرکت نفتی و گازی گازپروم روسی. و برای همینه که واقعا آمریکا در یک ستیز فوق‌العاده و حتی وارد برنامه‌های رزمی میشه، مثل اشغال عراق، یا الان وارد برنامه‌های سیاسی سنگین مثل ایجاد انقلاب در شمال آفریقا. و برای همینه که در حال حاضر این رژیم که رو به سقوطه، و چون منافع آمریکا با همپیمان شدن با مسلمانان ارضا میشه، در این موقعیت که وضع رژیم بسیار خرابه، یهو این هفته چین ببخشید هند اومد اعلام کرد من یک سری مشکل بانکی داشتم، با جمهوری اسلامی اینا حل شد، من میخوام 2 میلیارد دلار به جیب آخوندها بریزم. و همین دیروز هم افغانستان یک قرارداد بنزین با جمهوری اسلامی امضا کرد. جمهوری اسلامی که خودش بنزین نداره رو افغانستان میخواد ازش بخره. خب افغانستان یک مملکت دست نشانده آمریکاست، و تمام اینها سخن از عدم حمایت آمریکا از عوض شدن رژیم در ایران میکنه. و یک چیزی هستی که هر چقدر که آمریکا نخواد رژیم ایران عوض بشه، در اثر عدم حضور مردم در کنارش، این رژیم وضعش خرابه. و اگر مردم واقعا همتی بکنن، آستین بالا بزنن و یکم این راهکارهایی که ما میگیم رو دنبال کنن، مثل شعارهای شبانه، شعار نویسی رو دیوارها، و باید واقعا تا اینجا شما متشکر باشیم از مردم، از این بسیجی هایی که از رژیم جدا شدن، ولی یک قدم دیگه تا آزادی مونده و امیدوارم که اون رو هم طی بکنن.
این که میگی یک روز یک تظاهرات بذارن که رفت جمهوری اسلامی نشته باشه دشواره، چون هر روزی بالاخره یک قتل یک امامی، تولد یک امام دیگه است، نمیدونم فلان روزی که خمینی فلان حرف رو زد، این 365 روز اینا خیلی جا دارن که هر چیز رو به اسم خودشون بذارن و بگن مردم به خاطر اون داستان آمدن به تو خیابون. ولی چیزی که میخواستم بگم در مورد این عدم حضور ایرانی ها در برنامه جمهوری اسلامی، شاید هم دلیل دیگه داشته باشه، اونه که تو برای جمهوری اسلامی کاری نداری که دستور بده به کارمندان دولت ایران رو شما باید حضور داشته باشید، وگرنه یک ماه حقوقتون رو ما مثلا باقیش میکنیم. من به گمانم خود جمهوری اسلامیه که اعتماد نمی کنه، چون که شاید از این میترسه که اگر یک تظاهرات راه بندازه با آدم هایی که به زور گفته بیاین شما در این تظاهرات، این تظاهرات بعد یک شکل دیگه بگیره، قابل کنترل نباشه و شعارهای ناجور بدن که بعد براشون گرون تمام بشه.
این دقیقا حرف درسته، چون درست سر همین مسئله است که اینا این داستان آلودگی هوا درست کردن، چون از یه طرف هم تظاهرات باید بذارن وگرنه ثابت میشه که نیرو ندارن، از یه طرف هم نمیخوان بذارن، دقیقا برای همین که تو گفتی، چون که به هر حال میترسن که جماعت بیان و کار از دستشون در بره. و چیزی که من جالب دیدم اینه که سازمان بهداشت جهانی هم که دست آمریکاییاست به داد اینا رسید و گفت اگه مردم به کوچه بیان از آلودگی هوا تا 2012 نصف مردم ایران میمیرن. من فکر کنم اگه حرکتی نکننم تو خونهشون از گشنگی ممکنه بمیرن، ولی اونو دیگه سازمان بهداشت جهانی در اختیار ما نذاشته.
این حرف اصلا من سر در نمیارم. بالاخره این مردم میرن از خونهشون بیرون که برن سر کارشون، برن دانشگاه، برن نمیدونم مدرسه، اونو چیکار کنن؟
همون واقعا نمیدونم اینا چی میگن. و من نمیدونم این چجور آلودگی که آخوندار نمیکشه و فقط ایرونی مردم عادی رو میکشه. اون رو اونم یکی از چه میدونم از معجزات خمینی. ولی واقعا چیزی که تو عکس ها بود اینه که این رژیم تنها شده، ولی متاسفانه نیروهای داخلی مخرب زیادن. یکی از بدترینش همین داردسته موسوی هن. من یادم پارسال همین وضع شروع شده بود، در روز 22 بهمن 5000 نفر اینا بیشتر نتونسته بودن جمع بکنن. روی عکس‌های هوایی که خودشون گرفته بودن این 5000 نفر آدم میدید. بلافاصله گروه موسوی اومدن عکس چاپ کردن که 1000 تا کامیون اونجا، 1000 تا اتوبوس آدم آورده، دونه 50 تا 50000 بسیج اونجا بودن. اولا تو عکس‌های این 50000 نفر ظاهر نبودن، بعدم تعداد عکسی که انداخته بودن تعداد کامیون ها همون 50 تا بیشتر نبود. 1000 تا کامیون خیلی عجیب غریبیه. چجوری اون یاری که تای کامیون چند ساعت طول میکشه تا برسه به خودت؟ اصلا همش چرت و پرت. و متاسفانه رسانه های وابسته به آمریکایی هم که دنبال سازش هستن همینا رو بازتاب میدن و با آب و تاب هم بازتاب میدن، همون جایی که رژیم میخواد. این بسیجیایی که از رژیم جدا شدن به صورت منفور ازشون میسازن، جوک میسازن که هیچ واقعا نزدیکی پیش نیاد. ولی واقعا من روی شخصا روی این برنامه حساب نمی کنم. فکر میکنم که مردم خودشو عقل دارن میبینن. ولی به هر حال چه خوبه که اونهایی که از این رژیم جدا شدن و وضع مالی داشتن از این بسیجا و به هر حال شاید احساس میکنن که مردم هنوز از اینا میترسن، از این برنامه ما استفاده کنن، اینا رو سیدی کنن، سیدی ها رو پخش کنن، شبنامه بنویسن. واقعا باید تمام انرژی و جان و همتشون رو بذارن در این که این رژیمی که ضعیف شده آبروش رو ببرن و موقعیت ایجاد کنن، روحیه ایجاد کنن برای هموطنهای دیگر که اونا با به صحنه بیان و کار رو یک سره بکنن.
یک عرضی هم راجع به داستان آفریقا میخواستم بگم، چون ما تو ذهن همه ما اینه که آمریکا یک ابرقدرت بزرگیه، بر تمام جهان مسلطه و اروپا هم دیگه بهش به حساب نمیاد، انگلیس و فرانسه اینا کشورهای کوچیکی هم. و فراموش میکنیم که اینا پیش از جنگ جهانی دوم فرانسه و انگلیس اینا بزرگترین کشورهای استعماری بودن و کشورهای زیادی که امروز به اصطلاح مستقلن در واقع مستعمره اینها بودن. آفریقا کاملا، آفریقا یه قاره خیلی بزرگ، کاملا میان فرانسه و انگلیس تقسیم شده بود. توی آسیای شرقی هم خیلی جاها یا دست انگلیس بود یا دست فرانسه، مثل ویتنام یا دست فرانسه بود، یا هلندی هم که حضور داشتن. و آمریکا جز در خود آمریکای جنوبی بیشه در روزه آمریکای مرکزی، نه همه آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی به اقیانوس آرام اینها چندان حضوری نداشت. و این بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا خب خیلی کوشش کرده که این مستعمرهای قدیم فرانسه و انگلیس رو به دست بیاره و خود فشار آمریکا بوده که خیلی از اینها به اصطلاح استقلال پیدا کردن. این واژه به اصطلاح تکیه میکنم چون اینا همه اکثرا حرفش استقلالی ندارن و کاملا کنترل شدن بازم به دست همین فرانسه و انگلیس. با همه کوشش کرده و خیلی جا موفق نشده، ببینید در همین آفریقا که هنوزم که هنوزه این دو کشور فرانسه و انگلیس هستند که اونجا رو کاملا تحت کنترل خودشون دارن و این داستان‌های انقلابی که امروز در شمال آفریقا هستش و در جای دیگه، خیلی‌هاشون خب پشت پرده آمریکاست. در فرانسه همه می‌دونن که مثلا استقلال الجزایر به وسیله کمک آمریکایی انجام شد، به خاطر این هم بودش که خب در جنوب الجزایر نفت کشف شده بود و اونها همچین برنامه‌ای داشتن که اونجا رو به دست خودشون برن، ولی موفق نشدن.
دقیقا اتفاقا بر پایه همین فکر من این هفته کاملا رختم گذاشتم روی نقشه آفریقا، چون مثلا واقعا می‌بینم چه دلیلی داشته که اینها این کار رو با تونس کردن، چون که در مثلا در فرانسه همه رسمه که بگن تونس هیچ منابع نفتی و گازی نداره و پیدا کردن نقشه که کجا نفت و گاز داره بسیار سخته، چون نقشه ها اغلب به وسیله این کشورهای بزرگ کشیده شده و اونها هر جایی که منافعشون نباشه نمیگن که اینجا چیزی وجود داره. یا مثلا نقشه در سایت سازمان ملل هست که میگه کجا چی داره، منتها اسم کشورها رو ننوشته، چون واقعا بعضی قسمتاش واقعا خیلی زننده است و آدم باورش نمیشه که این کشوری که مثلا خیلی توش جنگ بوده این کشوری که فوق‌العاده منابع نفتی و یا گازی داره و به خاطر همینه که این برنامه اونجا پیاده شده. در کنار این مسئله میخواستم ببینم آیا ربطی بین اسلام و منابع نفتی وجود داره، یعنی که کجا من هم منابع نفتی وجود داره هم اسلام و از برای بهره برداری از اون آمریکایی‌ها میرن یا فرانسوی‌ها هر کس دیگری میرن دنبال این مسلمانان و در نهایت همونجوری که بابک گفت نقشه دیگری که منطقه نفوذ انگلیس به فرانسه ببینم کجا بوده، که اونجا خب البته کشورهای دیگه هم بودن مثل اسپانیا که در حوالی ساحل غربی بوده، چه میدونم آلمان، اسپانیا، ایتالیا، هلند و چند کشور دیگه، ولی به هر حال چون تمام این کشورها دیگر بسیاریشون نیروی اولی نیستن تو دنیا، من به اونها توجهی نکردم و فقط حواسم متمرکز دو کشور فرانسه و انگلیس کردم و در حال حاضر چین که به اونجا آمده و آمریکا. چیزی که هست اینه که تمام نقشه اول که بسیار مهمه اینه که تمام قسمت بالای آفریقا، یعنی بالای اون دماغه و یه چیزی شبیه جمجمه آدمه تا اون قسمت پشت کله، اون همش مسلمانه، منتها به درجه های مختلف، مثلا مراکش، ساحل، موریتانی، مالی، الجزیره، تونس، لیبی، ایجیپت، مصر، سودان و سومالی، اینا کاملا به عنوان مسلمان میشه ازشون یاد کرد، هرچند که این تونس مرجع لایک بوده، ولی خب به هر حال تای فکر مردم اسلام مونده و نتیجه افتضاحش هم امروز میبینیم. در کنار این مسئله ممالکی مثل چاد، نیجریا، ساحل آج، بورکینا فاسو، اینا حدود 70% مردم مسلمانن. اتیوپی حدود 50%، تانزانیا، زامبی حدود 50%، و کشورهای مثل غنا، لیبریا، گینه بیساو، توگو، بنن، کامرون، رپوبلیک سانتر آفریک یعنی آفریقای مرکزی، کنگو، همون زائر سابق و موزامبیک، اینها کشورهایی هستند که برای اونجا 30% مردم مسلمان هستند. یعنی که جدا از اون که قسمت بالای آفریقا کاملا مسلمانه، قسمت پایینش هم حدود بیشتر از نصفش مسلمانه. در این منطقه آفریقا چیزی که بسیار وحشتناک هست اینه که بیشترین منابع گازی و نفتی در اون قسمت مسلمان واقع شده و در قسمت جنوب آفریقا نفت به مقدار اصلا مقدارش بسیار کمه، گاز مقداری پیدا میشه ولی منابع اصلی گاز در دو قسمت واقع شدن، یکی در قسمت وسط آفریقا زیر دماغه تا اون زیر پایین اون قسمت گرد، یعنی از نیجریه تا سومالی، اینجا یک منطقه عظیم گازیه، و در قسمت شمال آفریقا یه منطقه گازی. بزرگترین کشور گازی شمال الجزیره است، دومی لیبی، سومی مصر، در مکان چهارم پنجم مراکش و تونس. سودان که این هم از گاز ازش صحبت میکنن همون اندازه تونس گاز داره و حتی کمتر از مراکش. در قسمت میانه آفریقا مملکت نیجریه غنی‌ترین منطقه نفتی گازی اون قسمت و معادل الجزیره نفت و گاز داره و بدبختی دیگرش اینه که اورانیوم هم نخه، اورانیوم نداره، زغال داره. خب اینا که زغال دارن معمولا الماس هم دارن و بدبختیشون خیلی زیادتر از بقیه است. در قسمت شرق آمریکا آفریقا یک مملکتی وجود داره که واقعا خیلی ریزه میزه است، مثلا میشه گفت شاید یک چهلم الجزیره باشه، مملکتی مثل رواندا که چند سالی پیش اونجا خیلی کشتار شد و میخواستن حکومت رو عوض کنن، یه عده یک قبیله سر کار بودن، زدن همه اینا رو کشتن که اونیکی قبیله بیاد. و این که جالبه که من دیدم اینه که مقدار گازی که در این مملکت وجود داره تقریبا معادل همون مقدار گازی که در لیبی وجود داره، یعنی واقعا یک مملکت بسیار کوچک، بسیار ساده برای بهره برداری یک مقدار زیادی گاز داره. در کنار این مسئله چیزی که برای من جالب بود حضور شرکت های خارجی فرانسوی ها در آفریقا چندین مملکت رو تسخیر کرده بودن، مراکش، الجزیره، این همه در غرب آفریقاست، موریتانی، مالی، ساحل آج، نیجر، چاد و جمهوری آفریقای مرکزی و کنگو، و یکم اون طرفتر در قسمت شرقی جزیره ماداگاسکار. فرانسوی در تمام این منطقه شرکت نفتی دارن، مثلا توتال در الجزیره است، در موریتانی است، در کنگو که هستن از سرکور اینا میره بالا، در گابون هم هست و در ماداگاسکار. ولی در مناطق وابسته به انگلیس هم حضور داره. کشورهای وابسته به انگلیس بیشترشون در شرق آفریقا قرار دارن، اولیش مصر، درست زیر مصر سودان، زیر سودان اوگاندا و کنیا، تانزانیا من فکر میکنم رو آلمانه ها گرفته بودن که زیر کنیا است، و زیر تانزانی مملکت زامبی، زیمبابوه، بوتسوانا و آفریقای جنوبی که اینا مال انگلیس بوده، و در قسمت میانه کشور نیجریه، اون یعنی غنی‌ترین کشور منطقه رو گرفته بودن، غنا، سیرالیون و گامبی که یک کشور بسیار ریزه میزه یه و فکر میکنم گاز هم داره. به هر حال چیزی که فرانسوی
در مورد آلمان گفتیم، آلمان تمام مستعمراتش رو جنگ جهانی اول باخت به فرانسه و انگلیس، تانزانیا، کامرون، اینا رو همه رو نشه واگذار کرد به این دو کشور.
منتها اینجا در نهالا تو باید این نقشه ها رو با کمک من کامل بکنی، چون که در نقشه هایی که من دیدم اصلا اشاره به این مسائل نمی کنن. برای همین میگم اینا خیلی ناکامله، هر جا که به نفعشون نباشه نمی نویسن. چیزی که به هر حال فرانسه در نیجریه هم حضور داره و به خصوص در مصر و سودان اونجا هم حضور داشته برای استعمار منابع نفتی اینا. انگلیس بسیار جالبتره. انگلیس در منابع در مناطق خودش هست ولی در مناطق فرانسه هم وجود داره، حضور داره. یعنی این که در الجزیره بی پی و شرکتی به اسم پتروفاک که من نمیشناختم تا حالا و کشف کردم که چه درآمد جالبی داره این ور اونور دنیا. در تونس خود شرکت ملی نفت و گاز تونس، یکیش هست اسمش سرفت، اونکی اتاب، خودشون فعالن ولی این پتروفاک اونجا هم فعالیت داره. در لیبی که مال ایتالیایی ها بوده و به هر حال مثل انگلیس ها اونجا رو زمان جنگ گرفتن، یادم زمان رومل و این برنامه ها، کشور انگلیس ها بسیار فعالن چون هم بی پی حضور داره هم شل. در مصر که دیگه اونجا حیات خلوت اینا بود، هم بی پی هست هم شل هم پتروفاک. در سودان پتروفاک، در آنگولا اینم مال فکر میکنم مال آلمان ها بود، درست خاطرم میسران، شرکت بی پی هست. در گابون که مال فرانسوی ها بوده شل حضور داره. در کامرون که شل حضور داره و نیجریا شل حضور داره. رو هم رفته شل حضورش 5 بار حضور داره، بی پی 4 بار و این شرکت ناشناس و جدید الاحداث پتروفاک 4 بار. و یکی از پررنگترین حضورهای نفتی در تمام آفریقا مال انگلیسه، چون در قسمت غنی‌ترین قسمت ها حضور دارن. در مال آمریکا اینا همیشه حمله کردن به اون جایی که خالی بوده و اون جایی که همپیمان داشتن. مثلا انگلیس چون در نیجریه هست و فرانسه هم هست، شرکت های شورون و اکسون رفتن اونجا چا زدن. در قسمت فرانسوی گابون و کنگو شرکت شورون و یه شرکتی به اسم ماراتون که من اسمشون نشیده بودم ولی این هم توی همون تگزاس محلش. در لیبی با فشار تحریمایی که آمریکا به این مملکت آورد، به قذافی آورد، بالاخره تونست اکسون و ماراتون رو به اونا تحمیل کنه. مملکت چاد که مال فرانسه بوده ولی مقدار نفت و گازش بسیار جالب نیست رو میدونی که فرانسه اجازه داده بوده که این خودش نرفته بوده ولی اکسون و شورون رفته بودن. در کامرون هم شورون حضور داره. در سودان که آمریکایی‌ها خیلیش علاقمندن شرکت ماراتون و در آنگولا ماراتون و شورون. یعنی حضور اینها هم خیلی جالبه ولی به اندازه مال انگلیس ها نیست و به خصوص در قسمت های بسیار پر نفت و گاز مثل انگلیس نیست. چیزی که من کردم اینه که اومدم با یک سری منحنی مناطق نفتی رو دورش خط کشیدم، مثل چیزایی مثل چی میدونم مثل کرم خاکی میمونه و که ببینم این در این مناطق چه رقابت هایی وجود داره. چیزی که جالبه اینه که مناطق حضور نفتی انگلیس و فرانسه تقریبا شبیه همه و این دوتا اونجا با هم به صورت مسالمت آمیز زندگی میکردن و تقسیم کرده بودن با هم دیگه این قاره بیچاره رو. چیزی که جالبه اینه که آمریکایی‌ها اومده بودن و درست در اون منطقه‌ای که دو مرکز دو حوزه اصلی علاقه انگلیس و فرانسه بوده رو یورش برده بودن و میشه گفت این دو قسمت رو با هم یکی کرده بودن. قسمتی که مصر و سودان رو دربر میگیره از یه طرف تا قسمتی که بالای آفریقای جنوبیه و قسمتی که در لیبی و زیر لیبی چاد و زیر چاد این نیجریه وجود داره و یعنی تمام غرب آفریقا یعنی الجزیره، مراکش، مالی، موریتانی منطقه‌ای که آمریکا توش حضور نداره و دوست داره داشته باشه. به همین صورت منطقه‌ای که در شرق آمریکاست، آفریقاست، یعنی تانزانیا، اتیوپی، اینا که گاز دارن ولی به هر حال نه زیاد و به خصوص اون قسمتی که بسیار بهش علاقمنده همین مملکت بوروندیه که پر گازه. و یک چیزی که جالبه اینه که وقتی منحنی حضور آمریکا یا منطقه علاقه آمریکا رو روی منحنی منطقه علاقه چین میذاره میبینیم که این دوتا با هم همخوانی نداره، این دوتا روی هم قرار نمیگیره و این دوتا به صورت مسالمت با آمیز با هم نمیتونن زندگی کنن و در تضاد کامل هستن. و این به خاطر اینکه این چینی ها به صورت عجیب غریب به همه مناطق حمله بردن و تمام هر جا نفت بوده رفتن سرمایه گذاری کردن در اثر این اقتصاد شکوفایی که دارن و نه تنها سرمایه گذاری کردن بلکه پایگاه نظامی درست کردن یا حضور نظامی یا مستشار نظامی آوردن، چیزی که آمریکا به اون صورتی که دلش میخواسته نداره و آمریکا فقط مستشار نظامی رو در مصر داره. یعنی که تا موقعی که آمریکا مشهور این بودش که اون طرح کمربند سبز رو در آسیا بره درست کنه و بتونه جلوی چین رو بگیره، 30 سالی گذشت، این چینی ها قوی شدن و اومدن اون منطقه در منطقه آفریقا نفوذ کردن. و چیزی که جالبه و این رو من به صورت اتفاقی پیدا کردم اینه که نقشه ای رو پیدا کردم که نشون میده چقدر بستگی آمریکا، ببخشید چجوری میشه گفت، دپاندانس، وابستگی آمریکا رو به نفت مناطق مختلف دنیا نشون میده و این نقشه بسیار جالبه. تمام منطقه آسیای مرکزی، اروپای شمالی و مصر و شوروی سابق، روسیه، تضمین کننده 5% احتیاجات آمریکا هستند. قسمت خاورمیانه 22%، آفریقا 22%، آمریکای جنوبی 19%، یعنی همه این داستانایی که میگه با اسمش چیه شاپز اینا، همه چرت و پرت اینا، صحنه سازی اینا، پشت صحنه نفتشون رو میخنن. مکزیک 15% و کانادا 17%. یعنی موقعی که آمریکا جبهه فرضی آسیای مرکزی رو که فعلا براش 5% تضمین میکنه ول میکنه و میره سراغ آفریقا، این داستان ریشه واقعا عددی داره، اونجا 5% گیرش میاد، اینجا 22%. و اگر چین بتونه تمام مناطقی رو که کشورهای غربی قبلا داشتن با رابطه خوبی که با این کشورهای نیمچه مستعمره داره خوب بکنه و حضور خودش رو قوی تر بکنه، این 22% زیر سوال میره و 22% پیشرفت آمریکا یهو از کار میفته. و در کنارش میدونیم که چینی ها بسیار علاقمندن که حتی 50% نفت عربستان سعودی رو بخرن. در این صورت واقعا بیش از 30% احتیاجات آمریکا زیر سوال میره و این مملکتی که همونجوری گفتم مقدار زیاد درآمدش، درآمد نفتیاش روی ثروت‌های نفتی توی خود آمریکاست و در سطح جهان اونقدر درآمد نداره، اگر 30% از توان استخراج نفتش رو از دست بده، در واقع این شرکت‌های نفتی که داره نه تنها کوچک هستن بلکه کوچکتر میشن و وضع کلی آمریکا بسیار به خطر میفته. حالا چرا اینا رفتن و به شمال آفریقا از اونجا کارشون رو شروع کردن؟ دلیل اصلی اینه که اینها اونجا همپیمان این کشورها بودن و این منطقه حضور نفتی انگلیس و چی میگن و فرانسه است. یعنی در هدف اصلی آمریکا نه تنها ضربه زدن به اقتصاد چین بوده که اونا هم بسیار فعالن در مصر، لیبی، تونس، مراکش، الجزیره، موریتانی، مالی و همینا، ولی روی سخن بیشتر با شرکت هایی بوده که درآمد بیشتری دارن و رقیب اصلی آمریکا هستن، یعنی شرکت های نفتی انگلیسی و فرانسوی. و به نظر من این یه نقشه که تا حالا نکشیدم و قسمت بعدی کارمه اینه که وقتی که با از تونس و مصر این کار شروع میکنه، در واقع اینا کشورهای عربی هم و آمریکا اول میخواد فشارشو بذاره رو کشورهای عربی، به هر حال متخصص این منطقه داره، اینا زبانشون متشکله و از این یک پارچگی زبان استفاده کنه برای ترویج انقلاب‌های منطقه‌ای که حکومت‌هایی که سر کارن بیفتن و قراردادهای نفتی که امضا شده همه زیر سوال بده. مثلا در مصر مال توتال و بی پی و شل و این شرکت پتروفاک، در تونس مال پتروفاک و شرکت های فرانسوی که اصولا پایگزار شرکت ملی نفت، نفت و گاز تونس بودن، و خودش بیاد جای اینها رو بگیره که اگر همچیجه موفق بشه هدف بعدیش الجزیره خواهد بود و لیبی، که اگر بتونه همچی کاری بکنه ضربه فوق‌العاده هولناکی به بی پی وارد میکنه، ضربه بسیار سنگینی به شل وارد میکنه و این شرکت پتروفاک رو اصلا نابود میکنه و واقعا به یک قدرت فوق‌العاده‌ای در قسمت آفریقا تبدیل خواهد شد. به هر حال چیزی که هست اینه که این عملی که آمریکا کرده توازن قدرت رو، توازن قدرتی که بین انگلیس و فرانسه کاملا رعایت میشد و اینا روی مناطق همدیگه یک مناطق رو با هم تاراج میکردن و هیچ دعوایی با هم نداشتن، این برنامه به هم میریزه و نتیجهش اینه که میبینیم که در زمانی که آمریکا میاد و این قائله رو در مصر درست میکنه، اول انگلیسی ها زیاد صحبت نمیکردن، بعد بلا فاصله البرادعی رو میفرستن تو که آدمی بوده که از چند سال پیش درست کرده بودن و حمایت از اخوان مسلمین میکرد که میانجی بشه و کار بتونه مسئول مذاکره باشه بین مبارک و آمریکایی‌ها که انگلیس‌ها بتونن برنامه را از تو کنترل بکنن، که بلافاصله مطبوعات کل دنیا بیشتر آمریکایی‌ها حمله به البرادعی رو شروع کردن، مطبوعات فرانسه هم دنبالش رو گرفتن، چون که وقتی که یه همچی حالتی پیش میاد و توازن و با به هم میخوره، خب معمولا جماعت میرن دنبال اونی که زورش بیشتره و قرار برنده بشه و این آرامش نسبی که بین فرانسه و انگلیس در آفریقا بود اونم به هم خورده و این باعث اتفاقات جالبی در پی این افتاد. وقتی که آمریکایی‌ها پافشاری رو ول نکردن و منافع کلی انگلیس به خطر افتاد، همونجوری بعد پنجشنبه پیش صحبت کردم، اومدن مسئله دستیافتن رژیم جمهوری اسلامی بمب اتم رو از طرف انگلیس مطرح شد که باعث بشه که یک حالت نفاق و دعوا بین یک کشور مسلمان و آمریکا پیش بیاد، که آمریکا بلافاصله کار عجیب غریبی کرد، رفت اون قرارداد نفتی هند رو درست کرد که یکم رفتار رئوفانه‌ای باشه نسبت به کشور اسلامی جمهوری اسلامی، و در کنارش دیروزم افغانستان قرارداد خوبی نوشت با آمریکا و آمریکا هیچ شاخشونه نکشید که نه دلتو میگیرم اینا. تو واقعا دنبال رسیدن به سازشه و همونجور گفتم الان منافع کلی انگلیس به صورتیه که اسلام که تا حالا تو مشتش بوده، آمریکایی‌ها میخوان از مشتش بخوابن و این برای انگلیس غیر قابل تحمله. و میبینید که دو سه روز این داوید کامرون اومده و میگه ما اسلام افراطی رو نتونستیم کنترل کنیم، باید جلوش واسیم، و حرفای عجیب غریب میزنه موقعی که اخوان مسلمین خیلی مطرح شدن. یهو البرادعی که تا دو سه سال پیش خودش رو جر و باجر میداد واسه اخوان مسلمین که بتونه مذاکره کننده بین مذاکره آدمی باشه که حضور داشته باشه سر میز مذاکره نهایی آمریکا با اخوان مسلمین و نذاره اینها با هم به نتیجه برسن، بلافاصله اومد اعلام کردش که ما حکومتی در مصر نمیخوایم که مذهبی ها بتونن توش دخالت داشته باشن، که تمامی اینا باعث شدش که خود آمریکا آستین بالا بزنه و یک مذاکراتی رو با اخوان مسلمین به طور مستقیم را بندازه که الان در حال حاضر در حال اجراست. واقعا در یک موقعیت فوق‌العاده هستیم. نیروهایی که تا حالا با هم به صورت مسالمت آمیز زندگی میکردن در آفریقا به جون هم افتادن و هر کدوم میخوان از این خانه نعمت چیزی ببرن و نتایج بسیار بدی هم برای آخونده خواهد داشت، چون در صلحی که وجود داشت اینها جای خودشون رو پیدا کرده بودن، ولی در این جنگی که در گرفته هر کسی به فکر خودشه. در انگلیسی ها چه در یکی از تنها راه‌هایی که درشون مونده برای خونسا کردن آمریکا اینه که جمهوری اسلامی رو به جنگ آمریکا بفرستن، یا در نهایت این جمهوری اسلامی رو که مد نظر آمریکاست سرنگون کنن. حالا چی جاش بیاد و چی میخوان اون دیگه تا حالا در حال حاضر مبهمه و به هر حال چیزی نیستش که ما بتونیم امیدی به اون داشته باشیم. اینا همیشه دنبال مهرهای خودشونن. و چیزی که مهمه، اگر در این موقعیتی که رژیم تنها شده و از هر طرف فشار بشه ما حضور داشته باشیم، ما خود من نه، منظورم مردم ایران هستن، اونهایی که در تظاهرات نمیرن، اونهایی که رژیم رو رها کردن، ما هم میتونیم نقشی برای خودمون داشته باشیم، ما میتونیم رقم بزنیم که کی رو میخوایم و حداقل یکم از مشکلات آینده مملکت خودمون کمتر بکنیم.
خیلی مردم همیشه، باز تکرار میکنم حرفی که چند دقیقه پیش زده بودم، تصور میکنن که آمریکا یک ابرقدرت خیلی بزرگه و بر همه چی دست داره و از این لحاظ یک مقدار دچار اشتباه هستن. و این در مورد موضوع نفتی، تقریبا 100 ساله که آمریکا به دنبال اینه که منابع نفتی خارج آمریکا رو بتونه به دست بیاره، چون درسته که اصلا صنعت نفت به آمریکا را افتاد و در واقع انگلیس ها و فرانسوی ها که هیچ اصلا خیلی دیرتر به این کار را افتاد، ولی آمریکایی ها تب بیشتر منابعشون از خود تگزاس بود یا مکزیک بود و کمتر منابع داشتن در خارج مرزهای خود آمریکا. درسته که انگلیس ها که خب در کشورشون در خود خاکشون که نفت نداشتن، حالا دریای شمال این یه 30 ساله که استخراج میکنن، اونم چیز زیادی نیست، از اون آغازش خب من خاورمیانه توی مالزی و اندونزی و اینا با همین هلندی ها چیز میکردن، چه در کل جهان اینها برابر داشتن. از همون جنگ جهانی اول آمریکایی‌ها به دنبال این افتادن که اینها هم یه سهمی در کشورهای دیگه داشته باشن، ولی موفق نشدن. نمونهش خب در همون داستان ایرانه و اون قضیه میجر امری که یک بار قرار شده راجبش کامل صحبت بکنیم. این پس از جنگ جهانی دوم آمریکا دوباره میاد این کوششو بکنه، چون این مدت دو جنگ آمریکا سیاست انزوایی پیش میگیره و دیگه به دنبال جهانگشایی نمیره، ولی بعد از پیروزی که تو جنگ جهانی به دست میاره خب میگه که خب امروز حالا ارباب دنیا منم بیام و سهم خودم رو بگیرم و در خیلی ماجراها وارد میشه. یکیش همین ماجرای مصدق و ملی شدن صنایع نفت در ایران، چون آمریکا خیلی پشت مصدق بود. و در آفریقا هم رو گفتیم مثلا در الجزایر، این دیگه برای هیچ کس پوشیده نیست که آمریکایی‌ها به این انقلابیون الجزایری خیلی کمک میکرد، حالا به شکل غیر مستقیم، ولی این 100% آمریکا که میگم البته منظور بیشتر شرکت‌های نفتی الزام خود دولت آمریکا، ولی خود آمریکا از اون پشتیبانی می. ولی با این حال آنچنان نتیجه‌ای هم نگرفت و به هر حال بیشتر این منابع نفتی مثلا خاورمیانه باز پس انگلیس هاست، حتی امروزش به تنها اون عربستان سعودیه که آمریکایی‌ها کنترل میکنن، اونم به خاطر قرارداد 1905 که همون با گلبنگیان براشون دلالی کرد. و این نیاز خب نفتی دنیا هر روز داره بیشتر میشه، چین رو آوردیم ولی جمعیت دنیا هم هست که داره زیاد میشه. نه تنها جمعیت زیاد میشه بلکه مصرف هم بالا میره، چون بیشتر مردم دنیا مثلا هند با 20 سال پیش اصلا کسی اتومبیل نداشت، ولی امروز همه میخوان اتومبیل داشته باشن. خب این مصرف نفت رو میبره بالا و این در نتیجه تشنج به وجود میاره رو بازارهای جهانی، چون منابع و به ویژه تولید الان 20 سال تقریبا ثابت خیلی بالا نرفته و کنترل این منابع خیلی مهمه، نه فقط برای مصرف داخلی کشور. آمریکا میتونه با اون منابع خودش داره مصرف خودش رو تامین بکنه، بلوش مهمه که منابع در جهان رو کنترل بکنه، چون با این شکل کشورهای دیگر رو کنترل میکنه و به ویژه چین رو، امروز فردا هند رو. و میدونیم که تا 2050 امروز هم جمعیت دنیا تقریبا نزدیک 7 میلیارد شده و همین تا 15 سال اخیر خود 1 میلیارد اضافه شده، تا 2050 10 میلیارد خواهد رسید. و تنها اگر فرض کنیم دنیا رشدی هم نداشته باشه با همین مصرف سرانه امروزش هم در نظر بگیریم، خب تا 40 سال دیگه نیاز به دست کم 30-35% نفت بیشتر خواهد.
ایران خیلی جالبه. ببینید یکی از کارهایی که من همیشه دوست داشتم این نقشه هاست، چون همه چی رو یه واضح میکنه. تا الان از دخالت آمریکا در قائله جدا شدن الجزیره صحبت کردی و خیلی جالبه که آدم بتونه یک نقشه های بسیار جالب بکشه از این و همه اینا رو سرشماری کنه، چون در کتاب‌های آمریکا فرانسوی اشاره به اینها نمیشه. موضوعا وقتی این داده‌ها رو آدم در دست نداشته باشه نمیدونه تو دنیا چه خبره، چه اتفاقی افتاده. و به هر حال این یکی از مهمترین مسائل فعلیه، یک چیزی که جمهوری اسلامی اصلا فکرش رو نکرده بود و فکر میکنم بسیار دردسرساز باشه برای این رژیم در ماهای آینده، چون آمریکا هرچند که یواشکی به این کمک میکنه برای اینکه این سرنگون نشه، ولی در نهایت برنامه‌های اصلی شد.
خواهش می‌کنم. به زودی برمیگردم دوستان. خواهش می‌کنم. دوستان یک شنبه ششم فوریه 2011 میلادی مطابق با 17 بهمن ماه 2718 شروع پادشاهی در ایران. خواهش میکنم آقای. یه موردی رو میخواستم با شما در میون بذارم در این مسئله ای که راجع به کاری که امریکا میخواست در اروپا انجام بده و این مسئله. امروز یه تاریخچه ای رو من برخورد کردم راجع به امریکا که امریکا در زمانی که جنگ جهانی اول بوده چون دخالتی در اون جنگ نداشته کمک هایی از قبیل غذا و وسایل جنگی به اروپایی‌ها میکنه که تو این کمک ها موقعی که جنگ جهانی اول تموم میشه 7 میلیارد اروپایی ها بدهکار بودن که به طور کلی درآمد خود بریتانیا و فرانسه و آلمان، ژاپن، کانادا و 17 کشور کوچکتر به درآمد امریکا نمیرسید چون امریکا در جنگ نبود و اینا بدهکار بودن و بعد از جنگ هم 3 میلیارد دلار به اونا برای سرمایه داری قرض داد. اینا بعد از جنگ اومدن مثلا فرانسه و بریتانیا تقاضا کردن که آقا شما از این بدهی ما گذشت بکن و اون زمان مردم امریکا اومدن گفتن به رئیس جمهوریشون که به هر حال بدهیشون رو باید بدن و برای این کار امریکا اومد گفت پس من یک کمکی میکنم و یک بانکی رو در آلمان تأسیس میکنم و شما از اون بانک قرض بکنید و بدهی های منو بدید که توأم با اون سرمایه گذاری امریکا در آلمان به وسیله اون بانک موجب شد که جنگ جهانی دوم آلمان با بودن اون بانک و اون سرمایه داری صنایعش خیلی پیشرفته تر از تولیداتش در حقیقت چون اینا هم همون صنایع و به اون دانش رو رسیده بودن ولی پولشو نداشتن شروع کرد به اون وضعیت رو آماده کردن که هیتلر اون حرکت رو انجام داد و من فکر کنم که اون حرکت که سرمایه گذاری امریکا در آلمان و هیتلر انجام شد موجباتی برای امریکا برای دستیابی به همون منابعی که یا مستعمرات فرانسه و اروپا و انگلیس در اون زمان به خاطر جنگ جهانی دوم دیگه ناچار شدن که متحد بشن نه اینکه مار امریکا بشه و در این متحد شدنش که دیدیم بعد از جنگ جهانی دوم امریکا شروع کرد به طرف آسیای شرقی رفتن و حتی درگیری با ژاپن و اونجور مسائل. این هم به علاقه مقاله است که من دهه 1920 امریکا و روابط خارجیش رو من امروز اینو فکر کنم از توی بیوه بود درآوردم توی خبرهای طلوع هستش. این هم خواستم به اطلاع شما برسونم. خواهش بکنم.
نه این مثلا یک مورد جالبش همین رابطه امریکا با ایران بعد از جنگ جهانی اول. آمریکایی‌ها آمدن خیلی به ایران نزدیک شدن، امید داشتن که قراردادهای نفتی بگیرن دیگه به شمال ایران که جزء قراردادهای نبودش و خیلی خب در ایران چون اشغال بود و خیلی خسارت دیده بود این حالت که کتاب تاریخ نمیده ولی وزیران خیلی فاجعه بار بود، قحطی‌های شده بود، آدمخواری و خیلی چیزای وحشتناک و این آمریکایی ها گفتن که خب ما به شما کمک میکنیم به خسارت دیگه و قرار شد بود ایران یه خسارت خیلی بزرگ جنگی از آلمان و کشورهای بازنده بگیره اون پول رو اگه میگرفت خیلی به وضعش کمک میکرد بعد. ولی خب اونجا انگلیس در پشت داشت قرارداد تحت حمایتی با ایران مینوشت و همون به اصطلاح اون حکومت‌های دموکراتیک پیش از رضا شاه که داشتن ایران رو میفروختن قرارداد داشتن آماده میکردن که امریکا فهمید و اصلا اون نمایندگان ایران رو از کنفرانس چیز بیرون کرد، کنفرانس صلح بیرون کرد و به ایران واسه پولی نرسید. این یک همین نمونهش اینه که این آمریکایی‌ها به دنبال این بودن که نفوذ پیدا کنن در جهان، چون اون قاره خودشون خیلی مونده بودن، در صورتی که تقریبا از 1905 بزرگترین اقتصاد دنیا بودن و بزرگترین صنایع داشتن، ولی به بازارهای جهانی مثل انگلیس و فرانسه دست نداشتن، چون این بازارها بیشتر اکثر مستعمرات اینها بود و دست خودشون. و این داستان بازار خیلی مهمه، خیلی صحبت میشه و انجالی پرانتزی باز بکنم راجع به بهره برداری نفت مثل کشوری در ایران، اینکه ما نفت خودمون رو خودمون بهره برداری بکنیم، مثلا یک شرکت نفت ایرانی اصلا نفت استخراج بکنه و بفروشه چندان اهمیتی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بازارها دست ما نیستش اصولا. و این رو همون موقع خان یک نماینده مجلس بودهی بودش گفت آقا ما چرا به در زمان همون مثلا 1944 اینها چرا ما خودمون مگه راهن ساختیم؟ خودمون ساختیم، یعنی اون از نظر فنی خب یک مهندس خارجی آوردیم، شرکت خارجی آوردیم، اون بهش پول دادیم و این کار رو کرد. نیازی نداشتیم که بیایم این رو انحصارش بدیم به یک شرکت خارجی. چرا برای نفت این کار رو نکردیم؟ البته اینو این توده اینو میگفت، ولی بعدش که قرار شد انحصار نفت به شوروی داده بشه خود اینها حرفشون رو پس گرفتن و گفتن باید این کار بشه. بگذاریم، موضوع اینه که مسئله اصلی کشورهای مثل ایران و کشورهای نفتخیز جهان سوم این نیستش که از نظر فنی اینها غلط نیستن نفت رو استخراج. چرا؟ چون که یکی این که بود 100 سال پیش اونقدر این پیچیده بود، امروز حالا باید مثلا به عمق‌های خیلی زیادی رفت، 2000 متر رفت، ولی بازم مسئله نیست، چون که همیشه الان شرکت‌هایی هستن مثل در فرانسه شلومبرژه تکنیت، اینا شرکت‌های نفته ولی نه که نفت بفروشن، شرکت‌های فنی هستن، حتی شرکت‌های بزرگی مثل توتال از اینها استفاده می‌کنن. اینا از نظر فنی برای هم شما کمک می‌کنن که چجوری باید 400 چجوری باید استخراج کرد از این داستانا. پس مسئله این نبود. مسئله هستی که خب خود میزان سرمایه گذاری بود، چون اصلا سرمایه گذاری خیلی زیادی میخواد که خیلی کشور فقیر اون موقع 100 سال پیش مثل ایران نداشتن این پولو. ولی باز اونم مسئله هم چون نمیشد وام گرفت، خود نفت اینقدر پر درآمده که وام گرفتن برای سرمایه گذاری گذاشتن این کار برای نداره. خب خود آره مثل دارسی که اینقدر گرفت اونقدر که پول نداشت که همین سرمایه گذاری بکنه، سرمایه‌گذار رو وام گرفت این کار رو، درنچه خب دولت ها میتونن این کار رو، ولی این رو به جایی نمیرسن. چرا؟ چون که نهایتا این نفت رو باید استخراج کنن و در بازارها بفروشن. بازارها تا این 30 سال گذشته اصلش بازار نفت و کشورهای غربی بودن و این بازارهاشون 100% کنترل شده است. یعنی که شما نمیتونید به عنوان یک ایرانی یا در فرانسه، در انگلیس یا در خیلی کشورهای دیگه یک شرکت به اصطلاح پمپ بنزین، تصفیه نفت و این چیزهایی که این شرکت های بی پی، شل یا توتال انجام میدن یا اکسان انجام میدن شما داشته باشید. وگرنه خب مثلا یک کشور مثل عربستان، سعودی، کویت، نه اینقدر پول دارن که حتی میتونن این شرکت های توتال رو بخرن، ولی به اینها اجازه داده نمیشه. میگن شما حق ندارید بیاید نفتتون رو در فرانسه بفروشید، شما نفتتون رو باید به ما بفروشید و ما میریم در بازارها میفروشیم. یعنی این چون این بازارها در دست این کشورهای تولید کننده نیست، اولا اینها خیلی کارشون پیچیده است برای اینکه بتونن درآمد خوبی داشته باشن. و اصلا یکی از خواستهای خود شاه این بودش که ایران بتونه نه اینکه نفت خام بفروشه، بلکه یاد مثل همه این کشورها در کشورهای مختلف پمپ بنزین داشته باشه، پالایشگاه داشته باشه و تمام این مراحل از استخراج تا فروش به اون مصرف کننده آخر رو در دست داشته باشه. خب دیدیم چی سرش آورد. حالا این رو چرا میگم؟ به خاطر اینکه ربط داره به همین حرفی که اون کاوه میزد. انگلیس و فرانسه از اونجایی که مستعمرات زیادی داشتن این بازارها رو هم در دست داشتن و خود اروپا هم خودش یک بازار بزرگی بود، از قدیم دست اینها بود. از هر کشوری یک جوری کوشش کرده که این بازار نفتی خودش رو کنترل بکنه و نذاره که کشور بیگانه، چون خیلی استراتژیکه بتونه 100% روی کنترل بکنه، خب ممکن‌پذیر نیست. و نهایتاً نیروی اروپایی ها در کنترل این منابع ویژه نفت خیلی بیش از آمریکاست و برای همین که این نام حضور هم دارن در آفریقا و در آسیای شرقی و خاورمیانه و بعد هم روز توی آسیا مرکزی. نمیم قابه برگشت.
بله
بله، مدتی نمیتونم، دور از کامپیوترم هستم، باید اینجا کنار این دستگاه باشم و گوش میدم و شاید جالبه آدم بده.
نه قاعده شرف رو دنبال بستر گفتم که تا بیای من یه چیز
نازیم تو مدت چون من کامپیوتر گذاشتم که من اولا استفاده بکنم یا چه خبره. و به هر حال این مسائل فوق‌العاده به نظر من جالبه و این اشاره کردی به قیمت نفت بازار نفت، در واقع بزرگترین خدمت محمد رضا شاه به ایران و تمام این کشورها به وجود آوردن اوپک بود که بازار از دست شرکت‌های خارجی بگیره، به ویژه‌کاری‌های بازار آشنا بشه و واقعا نفت رو به بهترین قیمت در اختیار دنیا بذاره و درآمدی درست حسابی در ایران درست کنه. و به خاطر همینه که این دشمنی باش میکرده. من برای من واقعا عجیب میدونم مثلا این کسایی که کتاب می‌نویسن و از این حرفا رو تاریخ میدونم، مثل آقای نیش پتروس دیدم، چون یکتن ایمیل میزنم که بیان این سایت ما رو بخونید، وقتی به مسائل ایران نگاه میکنم هی میرم دنبال ریشه های داخلی انقلاب اسلامی ببینم چرا انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، لازم بود یا نبود، آمریکا اشتباه کرد نکرد، کارتل اشتباه کرد نکرد. برای من نمیدونم چجور دانش تاریخ شناسی و تحلیل تاریخ که به اصلی ترین مسئله دنیا که نفت کسی نگاه نمی کنه و نمیدونم ببینم چه رابطه‌ای وجود داره بین تصمیمات نفتی که در واقع اعلام جنگ به یک اقتصاد استعماری چندین و صد ساله است در تمام دنیا ایجاد میشه، این رو گذاشتن کنار و میرن دنبال جزئیات قضیه که ببینن فرانکس چی گفت، فلان اونوکی چی جوابش داره. این همون چیزی که من اول داستان میگفتم، الان در فرانسه دیگه باب نیستش که از مسائل ژئوپلیتیک صحبت کنی، تا میای از ژئوپلیتیک صحبت کنی میگن تئوری توته، چون جوابش میگن از دختر جمالیون، از پسر خامنه‌ای، از نوه موسوی، از هر چی دوستون بخواد صحبت میکنن، یک داستان چی میدونم علیرسلان نامدار برای ما درست کردن با هزار شخصیت، هر کدومشون یه نقشی بازی میکنن. ببین تمام اینها مسائل اصلی رو که مسائل نفتیه همه رو به فراموشی میسپاره و من واقعا ناراحت میشم میدم که کسانی که این چیه است در کردن کمک میکنند به خفه کردن داستان واقعی ایران و به فراموش سپردن داستان واقعی و رفتن دنبال مسائل کاملا سطحی تاریخ انقلاب جمهوری اسلامی.
باید تاکید کرد که نفت خیلی چیز مهمیه به خاطر چند چیز. یکی این که همه تمدن مدرن ما بر روی نفت، چرا؟ چون یه بخشی از بزرگ این تمدن بر روی اتومبیل و تا امروز این اتومبیل ها، این خودرو تنها با بنزینن که کار میکنن. و تا شاید 50 سال دیگه هم چنین چیزی خواهد بود. و این حرفای هم راجع به ماشین برقی میزنن اینها برای فقط تنها سرگرم کردن مردم. دو، اینکه نفت مانند مثلا زغال سنگ، آهن یا خیلی چیزایی که اونا خیلی مهمه به صورت یکسان در جهان نیست. مثلا آلومینیوم، خب ما امروز بخشی از بزرگ تمدن ما رو آلومینیومه، ولی تو همه کشورهای دنیا در واقع آلومینیوم پیدا میشه، معدن آهن همه جا پیدا میشه، زغال سنگ هم زیاد هست، خیلی چیزها زیاده، ولی نفت در یک جای بخصوصی هستش و اتفاقا این جاهایی که توش نفت هست کشوری هستن که صنعتی خودشون اونقدر نیستن و در کشوری صنعتی کمتر نفت هستش و این وابستگی به نفت رو خیلی بیشتر میکنه. کنترل نفت در نتیجه کنترل دنیا خواهد بود. دلیل شکست آلمان در دو جنگ جهانی دوم، چه در جنگ جهانی اول چه در جنگ جهانی دوم، دلیل اصلیش دست نداشتن به نفت بودش. آلمان مثلا تو جنگ جهانی دوم تا موقعی که با شوروی هنوز خوب بود، یعنی که چون خب گولشون میزد و اینا و بهش حمله نکرده بود، مثلا چه روسا بهش نفت میدادن، پیروز بود در جنگ. تا موقعی که به آلمان به شوروی حمله کرد و این نفت قطع شد، خب اینها خیلی مشکل پیدا کردن. مثلا نیرو هوایی آلمان خیلی برتر بود از تکنولوژی به تمام نیرو هوایی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اینا، چون اصلا هواپیمای جت داشتن، خیلی چیزا داشتن، و این هواپیماشون بنزین نداشتن که بلند شد. و اصلا اینها جنگ رو دلیل اصلیش هم در جنگ جهانی اول در جنگ دوم در خاطر کمبود بنزین بود و این خیلی مهمه، یعنی نباید سرسری گرفت. و در دنیا ما میتونیم هر چقدر دلمون بخواد راکتور اتمی بسازیم، نمیدونم چیزهای بادی بسازیم، هرگز این نمیتونه اون انرژی که امروز ما از نفت و گاز به دست میاریم رو جایگزین باشه. مثلا فرانسه میدونیم که بزرگترین از نظر نسبی بزرگترین تعداد نیروگاه های اتمی رو داریم، 85% تقریبا برق فرانسه به وسیله نیروگاه های هسته‌ای، درنچه خیلی کم وابسته است به نفت و گاز و زغال سنگ. ولی تمام اینها تنها 16% یک همچین چیزی، 16-17% تمام مصرف انرژی این کشوره، یعنی که اون 82-83% بقیهش خب از یا زغال سنگ، یا زغال سنگ خیلی کم شده امروز چیزش، بیشتر نفت و گازه. و میبینیم که خب حتی این کشوری که این همه رفته در جهت نیروی هسته‌ای باز چقدر وابسته است به این نفت و گاز، و این برای همه کشورهای دنیا صادقه. برای همین هم جنگ برای تسلط بر روی منابع خیلی حاده و روز به روز هم بدتر خواهد شد، چون که همونطور گفتم جمعیت دنیا داره خیلی زیاد میشه، سطح زندگی مردم در دنیا داره به ویژه در چین و هند و برزیل و اینها کشورهای با جمعیت داره بالا میره، بچه نیاز روز به روز بیشتر خواهد شد، در صورتی که سرمایه گذاری و کشف منابع جدید فعلا هنوز به اون حد نبود.
در کنار این مسئله که گفتی یا جنگ صحبت کردی، یه جنگی دیگر یه وجود داری که جنگ اطلاعاتیه. مثلا این نقشه هایی که من تونستم جمع بردی بکنم و یک پارچه بکنم کار سختی بود، چون اصولا نقشه که روش حضور آمریکا از رای شرکت های نفتیش در تمام دنیا باشه، در کشورهای مختلف باشه، پیدا نمیشه. به همین صورت حضور دی پی یا برگیر اینا نقشه برداری یا رفت نشده و خود اینها پنهانکاری میکنن. در کنار این مسئله تا چند سال پیش همه جا میشد پیدا کردیش که در 20 کشور اول دنیا 12 تا اینا یا نفتی هم یا اتومبیل. و الان اومدن با این سیستم ویکی‌پدیا که درست کردن، یعنی یا هر آدم نفهم یا هر بی سوادی میتونه بیاد نظرش رو تاریخ دنیا بده، منابع رو دستکاری کردن، شرکت های نفتی و اتومبیل رو فرستادن در یک رده‌بندی 50 شرکتی اون طعمه ها، و اصلا بگه اینا زوری ندارن، اصلا
برنامه نفس وجود نداره، همه اینا توهمات تئوری توطئه است. این یکی از مسائل بسیار وحشتناکه و الان ما وارد یک جنگ دیگر هم شدیم و اون جنگیه که از روی انترنت را انداختن، مثلا این توهم رو ایجاد کردن که مردم مصر و تونس انقلاب کردن و اون به وسیله فیسبوک و نه این که آمریکا از روی اخوان مسلمین یا گروه های اسلامی پشت پرده بوده و این فیسبوک رو که یک وسیله برای یک به اصطلاح میشه شعبه CIA برای خبر کشیدن و اطلاعات کشیدن از مردم، یه وسیله برای ایجاد بحران در کشورها، برای ایجاد توطئه های اسلامی در کشورها، این رو چند روز دیگه مطمئن باش حتما یک جایزه نوبل هم بهش میدن. پارسال جایزه نوبل رو به رئیس جمهور آمریکا دادن که میگه میخوام دنیا رو دلم خواست بمباران کنم. پارسال اپیل افتاد، امسال جایزه رو دارن میدن به شعبه CIA. کم کم مونده که جایزه رو اصلا خوری بمب اتم بدن و کاری اکثری کنن. این رو باید واقعا همه مواظب باشن توی دام این برنامه ویکی‌پدیا که پر از غلط خروطه نیفتن، توی دام این فیسبوک نیفتن. و یک فاجعه دیگه هم که از نظر فکری و تحقیقاتی داره چرا آمریکایی که از یه تویتره شما دیگه من الان دیدم بیشتر اخباری که رو گوگل هست خطهایی که به تویتر داده شده. دیگه شما لازم نیست بیاید بنویسید مقاله بنویسید روی که منطقه مصر روی نفت روی تاریخی اخوان مسلمین، فقط لازم تویتر بنویسید مبارک 70 میلیارد دلار داره. این تو تمام دنیا میچرخه. بدونید که کمترین پایه تحقیقاتی داشته باشه و آخر سر هم منجر میشه به مقاله در مثلا در گاردین که نوشته بر پایه تحقیقاتی این پول رو داره. بچه باید اون لینک که میزنید میگیسید به مثلا با همون صفحه تویتر که اونجا یه تو گفته یه آدم ناشناسی یه چرتی گفته. و در واقع امروز ما در یک جنگ دیگری هم وارد شدیم، این که آمریکا هر کسافت که آمریکا و همین کشورها هر کسافت کاری که به دلشون بخواد در مناطق ما میکنن و این رو میذارن به حساب فیسبوک، به حساب مردم، به حساب تکنولوژی و بسیاری مسائل دیگه. و ما نباید تو این توهم بیفتیم چون که نمونهش رو چوبش رو خوردیم. یک بار در سال 1357 یکی همه دو سال پیش جماعت اومده میگن تو کوچه میگفتن مرگ در جمهوری اسلامی، از تو فیسبوک در میومد گفتن زنده باد نظام ولی مخالفت داریم با ولایت فرعی. واقعا باید مردم مواظب باشن و از این بازی ها خارج بشن و با دانش این که این مشکلات وجود داره هر چی زودتر دست به کار بشن، این رژیم رو بندازن، چون رژیم ضعیف‌تر از اونه که تو این بازی ها برنده در بیاد. در کمترین مدت آمریکا موفق خواهد شد مهرهای خودش رو در ایران بچینه و اون روزی که واقعا باید ما فکر استفاده درست از منابع نفتیمون رو پشت گوش بندازیم و بعد از چند روز هم به راحتی تجزیه خواهیم شد از راه گروه های مختلف کرد و بلوچ و چه میگم ترکمن و احوازی و هر چی دیتون بخواد.
این تجربه خودم رو بگم روی ویکی‌پدیا. خب خیلی آقاد به ویکی‌پدیا مراجعه میکنم برای مسائل تکنیکی، بالاخره به درد میخوریم، همه چیز سیاسی نیست. اگرچه تو همون چیزای تکنیکیش خب خیلی چیزهای تبلیغاتی هم هستش، دیگه آدم باید خرد خودش رو به کار بندازه ببینه چی رو میشه بهش اعتماد کنه چی رو نه. و خب با هم گاهی پیش میاد میبینم توش غلطهای املایی هست یا غلطهای تایپی هست، اصلاح میکنم برحال. و متوجه شدم به خیلی این صفحه‌هایی که به فارسی هست باید آدم به فرانسه و انگلیسی موضوعی حساس برای یه عده گروه های سیاسی ایرانی، اینها رو همین که اصلا حتی چیزی اضافه نمی کنید، دست به اون چیزی که چرت و پرتی که نوشته شده نمی برید، همین غلط املاییشو تصحیح می کنید، یکم تمیزش می کنید، می بینید به دو ساعت بعد اون هرچی که اسکردید رو پاک کردن اون قدیم رو گذاشتن، و این کاملا نشون میده که یک عده‌ای کاملا مواظبن، چون شما که اصلاح می کنید اون کسی که خودش ویراستار بوده اول می تونه کسی که ایمیلی بهش برسه اینا به خودش کنترل می کنه، دقیقا نمیدونم چجوری میگذاره. اینا واقعا نشستن ببینن، مثلا شما اون روزه من این تجربه رو راجب صادق خواستم بدم، اینا فارسی آیت تو صادق هدایت چه چیزایی می نویسن، اینا همین چهار تا غلط املایی شو که اصلاح کردم پاکش کردم. چرا؟ خب معلومه در صادق هدایت به فارسیش نمیخوام بنویسن، این خیلی ضد اسلامی بود از روز مارواریش صحبت بشه. این یا این که مثلا راجب گیلان، حالا خودمون گیلانی هستیم علاقه داریم اینا، اصلا تمام تاریخ گیلان مختصر شده به میرزا کوچیکان جنگلی، این همه آدم بوده اونجا، راجب اونه صحبتی نیست. اون هم اگه کوچکترین دستی ببرید، واسه هم میگم من اصلا بیکار اونقدر نیستم بشونم میخوام بری ویکی‌پدیا مقاله بنویسم، ولی من خب یه غلط تایپی میبینید میخواید درست کنید، اونم که درست میبینید فارم پاکش میکنم. یعنی اون طرفی که مواظبه اصلا کاری نهره چی اضافه شد چی اضافه نشد، اون میگه این سرقفلی من، هر کسی حق نداره این چیزی بذاره، اون چرت و پرتی که من نوشتم با همه غلط های املایش و اینا همین باید باشه، و نشون میده که خب این خیلی ابزار میتونه خب مفید باشه از نظری، ولی برای خیلی مسائل تاریخی اجتماعی اینها خطرناک باشه، چون پخش کننده بسیار از دروغ ها و نادرستی هست.
این من خودم اومدی چون یه فرانسایی با ما همکاری میکرد سایت، خیلی اصرار داشت که ما ببین و این اطلاعاتی که در مورد مصدق نوشتیم، چون سیاستش اینقدر بوده، گذشتش این بوده، رابطهش این بوده، چون من با اسلامی ها رابطه داشته و اینا رو در اون ویکی‌پدیا وارد کنیم. نه واقعا ما آخرتا خسته شدم، خیلی دارم نگه بکن برم آیا خودت میتونی بکن، و واقعا بیچاره خودش رو حلاک کرد، آخرتا تونست یک جمله اونجا اضافه کنه که ممکنه که مصدق رابطه داشته با اسلامی ها، ولی 100% مطمئن نیست، و این هم تازه تو نوت‌های زیر اضافه کردن که میگن یک کسی اینو گفته ولی همه برعکسش میگن، یعنی واقعا یک کار سختیه و دروغ در آمدن میگن که هر کسی آزاد اونجا بنویسه. این درست میشه واقعا رسانه های خودشون درست میکنن، صدای امریکا این برون بر این میگن آزادی بیان هست توش، ولی خب اصلا چه نامی میگن که اونجا بشینه و حرف بزنه. و مثلا هفته پیش در مورد بعضی نصف بود دو نفر دعوت کرده بود، یکی جان میلانی بود که کتاب نوشته به محمد رضا شاه و نوشته آدم ظریف بود، صرف کرد که من در این مورد هم میخوام صحبت کنم، و در مقابلش بابای را بودم به یک رسول نفیسی، خود آدمی که زیر رسول باشه از یک خانواده کاملا مذهبی میاد دیگه، یعنی آدمی که خیلی کمیاب بود رسول توی را. برحال من بعد از چند روز داشتم من اینجا سایت های مختلف میگردم، یعنی آقای رسول نفیسی تهریسیان جمله که سرد، خب این نکه مشکلی داره با میگرمی، هر دوشون هم عریضه بودن در همه زمینه ها، اینا رو با دیدن به هم بحث میکردن، اونا با سیاست امریکا موافق بودن. این رو بهش میگن آزادی بیان، یعنی که به باب طب عرباس صحبت بکن. در اینجا همین میدانی نوشته و همون یعنی رسول رو غرغره میکرد که چه آدم ضعیفی بود، اینا رویدهشون خراب بود، نمیدهش پسرش که خودکشی کرده از این حرفا. من میخوام اینو بگم، آدمی که ارتش تو دستشه تمام نیروهای نظامی بهش وفادارن، تا روز آخر واسش رژه میدن به اون صورت جدی تو خیابونها، این آدم وقتی میگه من تیر نمیخوام بندازم، این آدم نمیخواد بکشه، هدفش این نیست که ترسو نیست، چون همه چیزو دستشه، همه چیزو دستش بود، اگه بهش میخواست میزد اینا رو لتو فار میکرد تا رو باز میکرد. ولی واقعا یه آدمی بود که همون دیگه اماده اوپک صدا کردیم به جنگ دنیا رفته بود، برای اینکه نمیشه که
که یک مملکت بیاد نفسش رو به قیمتی که به خودش میخواد بفروشه، باید همه کشورهایی که در این موقعیت هستن مثل مثلا کسایی که چغندر تولید میکنن یا هرچی تولید میکنن متحد بشن، یه اتحادیه درست کنن و بتونن خودشون رو قیمت خودشون رو تعمیر بکنن. این آدمی که به جنگ دنیا رفته بود، این آدمی که با جدیت کامل و آرامش بدون این که هوچیگری بکنه شعار بده جامعه رو کم کم ریفرم کرده بود، به جلوی برده بود، آدمی که با بی‌سروصدایی کامل شرکت های بزرگ اروپایی رو برای ایران خریده بود مثل کروپ و دنبال این بود که در پولیوتی قرارداد ببنده و بتونه شرکت نفت ایران رو به عنوان صادر کننده بنزین به بازارهای آمریکا. این آدمی که این مرسدس بنز سرمایه‌گذاری کرده بود، یعنی که همه جا جای خودش رو یواشواش پیش برده بود با مبارزه در تمام دنیا و نیروهای استثماری آرای ارسی نداری، فقط نمیخواست بزنه هموطنانش رو بکشه و در واقع میدونست که این به جنگی که در بعضی شروع شده جنگ جهانیه، اگر بمونه اونا میتونن بزنن مملکت رو نابود بکنن و واقعا خودش رو فدا کرد که این مملکت یک قسمتی نجات پیدا کنه، نیروهای نظامی کشته نشن و بتونن حافظ مملکت بشن. واقعا این نامردی میخواست که یه بیپدر مادری مثل اون نورانی و یه ناشناس و عقب مونده فکری مثل رسول نفیسی که کسی نمیشناسه و از منتوی دفاع میکنه بیاد در مورد همچی آدم بزرگی بگی که ضعیف و ترسو بوده، یه آدمی که هیچ جا دعوتش نمی کنن مثل رسول نفیسی و در خانه ارباب گنده بودی میکنه، این خودش از همه ترسوتره. این همه مرد بود میرد میگه که ما در جاهای دیگه در مقابل آدمی که میتونه یه جواب بده بحث میکن. واقعا مردم ایران باید همیشه در یاد داشته باشن که چه خدمات بزرگی محمد رضا شاه به ایران کرد، چه شجاع بود. این رو در ضمن اشاره میکنم که در زمانی که شاه ایران مشکل پیدا کرده بود با این لاتوری در خیابان، از خارجی کمک خواست که دستگاه پلیسی بهش بدن، مثلا چه میدونم این چماقا یا پیر پلاستیکی کسی کشته نشه، و در اون لحظه که کاملا احتیاج داشت که این رو بهش بدن که بتونه بدون خونریزی این کار رو تموم کنه، آمریکا فروش اینا رو ممنوع کرد و این وقتی من در فرانسه همین کار رو با حسنی مبارک کرد، هرچند که اتحادیه اروپا بزرگترین همکار اقتصادی مصر رابطه چون 10 میلیارد در سال میگرده، هرچند که توتال اینجا شرکت داره و اینا رو ما نباید اعتمادی به این کشورها بکنیم، اینا دنبال منافعشون هم اینا تا دیروز حسنی مبارک رو بغل میکرد، این آقای سرکوزی چنان این بن علی رو جان داده بود که داشت لباس جفتشون جلد میخورد، حالا آمدن کم کم اکثر جان کرد در خوشبختان ما اینهای کامپیوترمون داشتیم و بدگویی میکنن. اینها رو نباید اعتماد کرد، ما باید واقعا به این مطالعه دارست باشیم که ثروتهای عظیمی داریم و تنها راهش اینه که واقعا با جدیت و همان گونه که محمد رضا شاه کرد با آرامش شروع بدیم و از منافعمون دفاع بکنیم، نه اینکه شلوغ‌بازی بکنیم شعار بدیم مثل شاهد و بعد یواشکی بریم نفتمون رو به آمریکا بفروشیم. واقعا یک نمونه انسانی برای هر وطن پرست میتونه باشه و واقعا مردم نباید گول اراجیفی رو بخورن که یک منظور آمریکایی نوشته. همونجور که انگلیسا وقتی کسی دشمنشون بود میگن این نوکر ماست برای اینکه نابودش بکنن و هرچی در خدمتشون بود میگن دشمن ماست برای اینکه مردم زیر چشمشون دارن، در مورد محمد رضا شاه همه شایی میخوان هر جور شده بگن این با ما بوده، این مستقل نبوده، برای آدمی که شجاع بوده درست برعکس میگن ترسو بوده که مردم ازش حالشون به هم بخوره. و ولی من اینو به طور دقیق میتونم بگم تمام کارهایی که در طی 30 سال کرد همش این شجاعت بود و حتی رها کردن تخت و تاج برای اینکه مملکت به هرج و مرج بیشتر نرود، اون هم یک شجاعت بزرگتر از همه بود. واقعا خیلی نامرضیه که در حق این شخص اینجور بی‌لطفی بشه. اینو من میخواستم یادآوری کنم و بعدش هم اگر این صحبتی براتون داشته باشه بریم دنبال بقیه قضیه.
نه همین یه نکته کوچیک این که الیام موج شده، همون کسایی که یه 30 سال پیش میگفتن خمینی رو تو ماه میدیدن پشتش نماز میخوندن اینا، امروز ایراد میگن که این شاه خیلی مسلمان بوده. 30 سال پیش میگفتن نه این اصلا مسلمان نیست و به مسلمان ها توهین میکنه و به مردم ایران احترام نمیذاره اینا، همون آدم ها تو خودشون تا پوست و سخونشون مسلمونه به این شاه ایراد میگن که مسلمان بوده چون فلان جا فلان کار کرده فلان چیز فلان کرده. به هر حال یعنی اینها حرفاشون هیچ ارزشی نداره، تنها تو یک راه کار میکنن با راه ویرانی ایران.
دقیقا در مورد این یه گفتی حرفشون ارزش نداره، من این مقدمه که بریم سر قسمت آخر برنامه، هفته پیش یکی از دوستان من که سایت انترنتی داری برایش یک ایمیل رسید که آقا این کاوه محسنی که در برنامه تولید صورت میکنه خائن ایران، خائن به آزادی مردم ایران، و اینجا صحبتی هم از جنابادی شده بود. دوست داریم آقای بابکی بودن خودش کافی نبود، خائن بوده درخشید یک خر بیتوادی من با خودش همراه کرده، هیچ اطلاعاتی در هیچ زمین نداره، مردم ما رو به راه غلط میبره. این شخصی که اینو نوشته، شخصی که در این رادیو هم میتونه همه این افار به من زد، البته اون موقع تو این نمیشتاخت و تو دعوا نداشت، و اسمش هست آقای گیاکو. این آقای گیاکو چندین ایراد دارنده به من و به تو داره، اولیش مال تو رو میگم که از همه جالبتری. میگه من تا الان نمیدونستم که دختر یزدگرد به ازدواج چین در آمد، این نشانه بیسوادی بابت خندانی، چون خودش نمیدونسته، چون خودش کتاب نخونده که بیسوادی. این یکی از اون قسمت های جالب، میخواستم از این جواب دلیل این بابا بدی بعد دارم سای بقیه این رادار چی گرفته.
این داستان خواهد در متنهای ایرانی نیومده بود، اینو یک چینی خودش نوشته که در سایت همین فرور ما هم چاپ شده. خب من چه جواب میتونم بگم؟ یعنی اینقدر حرف مسخره است که آدم پاسخ نداره بگه.
به طور کلی این مسئله آقای گیاکو مثل همون سایته که شما فرمودید آقای بابک عزیز، اینا 5 تا سایت و بی بی سی براش 34 میلیون در سال خرج میکرده، یعنی 24 ساعته ممکنه ده ها نفر نشسته باشن این سایت رو ببینن. این آقای دیاکو هم یکی از اون اشخاصه که هم روی این سایت ها حقوق داره و هم مأموریت حقوقش بر اینه که بتونه چیزی که در سایت نیست روی صدا هست و اصرار داره، چون اینجا زنگ میزنه که بیاد موقعی که شما این صحبت رو میکنید و کاری جواب بده، ولی من چون میدونم اینا برنامهشون مثل همون تصحیح کردنی که شما فرمودید مورد تصحیح قرار میخواد بگیره، اون مفهومیت فکری عوض میشه، اینا برای این به طور کلی. البته من تو این مورد که داشتم صحبت کردم میخواستم آقای کاوه تلفنشون رو عوض میکنن برای چیز که صداشون، ولی هنوز مثل که اون تلفنشون باتریش شارژ نشده، چون نتونستم با من تماس بگیرم. من اگر شما ادام بدید من اون شماره رو خودم بگیرم ببینم چی هستش. خواهش میکنم.
من ندام بدم؟ آه بابه قد شده؟
نه صداشون
آه صداشون باشه. نه موضوعی که آدم پاسخ زیادی نداره بگه، یک چیزی رو میگم چه میدونم، مثلا یکی بیاد بگه که من نسبیت انشتن چیز بی خودیه چون من یه چیز راجبش تا حالا نخوندم. خب آدم چی بهش بگه؟ بگه که خب برو برو تحقیق کن ببین چیه. هر چیزی رو میشه نفت کرد به همین سادگی. و بعد اصلا منظور که چی، اصلا چه اهمیتی داره مثلا ما چه نتیجه گیری اخلاقی سیاسی از این که دختر یزگرد زن پادشاه چین بوده میخواییم بکنیم؟ این یه واقعیت تاریخیه و این رو من اون برنامه مثال آورده بودم به خاطر تشریح وضع بسیاری از ایرانی ها امروز در خارج و به ویژه شاپور علیرضا. اصلا حتی فرض کنیم این داستان افسانه‌ای هم باشه اهمیتی نداره، چون یک فنا مثالی بود. من نمیدونم منظور این آقا چیه اساسا.
به طور کلی من میگم که مثلا تشکر این آقا، به طور کلی این آقا مثل همون تصحیح کردنی که شما فرمودید، کار شما در اون تصحیح کردن درست بوده، ولی اون مسئولیتی که اینا میخواستن نشان بدن عوض میکردن که اون رو قبول نداشتن. این صحبتی هم که الان میبینین اعتراضه به خاطر که اون فرمی که اینا توی اینترنت و سایت ها و کتاب ها کردن با این حرفی که شما دارین میزنید تصحیح میشه، اینا نمیخوان تصحیح بشه.
یه اشکالی که توی این مسئله هسته، چون ما در برابر خیلی فرانسوی ها آمریکایی ها، من خب بیشتر با فرانسوی ها سر کار دارم، هستیم که اینها حسن نیت دارن، سوء نیت دارن چون برای دولتاشون کار میکنن یا خیلی مسائل دیگه، و خیلی همین کاری که شما میگه اونها میخوان انجام بده، ولی دست کم با یه هوش و دانش بیشتری انجام میدن. این آدمایی که خودشون آدمای بسیار باسوادی هستند و از همون سواد گسترده خودشون بهره میگیرن که یک دروغی رو جا بندازن. این دروغ حالا میتونه تاریخی باشه، سیاسی باشه، امروز اینا. ولی ما با این جمهوری اسلامی بدبختیش نگه با یک سری آدم های مثلا دانشی هم ندارن و هیچ، یعنی آخر اصلا این حرف اصلا چیه؟ آدم چی میتونه چه پاسخی بهش بده واقعا؟ و چه آدم به خاطر ما درمونده ایم؟ چون با ما فرانسوی میتونیم دست کم باید یک گفتگوی بشیم و یک جوری سوء نیتش رو نشون بدیم. اینجا حتی چی نمیتونیم بگیم، یعنی واقعا دستمون بسته. من چی میتونم بگم؟ چه پاسخی دارم بهش؟
خب همون صدا آقای
کاوه
رو داریم،
هنوز شارژ نشده. خودم اینجوری من باید تلفن می‌خریدم از این 20-30 بالا و می وصلت کردم، هفته گذاشت نتونستم. مثلا دومی که نوال زیاخو گفتی اینه که من ایراد داشتم که قضاوت عاشورا تصنعی بوده بین خیابان کالج و میدان ولیعهد و گفته که اینجا بچه ها کشته می شدن، این آقا میگه تولدی بوده. و ولی بعدی این آقا دیگه داره میگه که این آقا گفته که نه بچه ها نرن تو کوچه. خب مرد حسابی اون آدمی که برن تو کوچه مقصر کشته شدن بچه هاست، اونی که زنده تو میگه بچه ها، نه اونی که میگه تو خونه بشین در روزایی که باز جمهوری اسلامی نرن تو کوچه. و هفت دو نقیزه، یعنی که طرف میخواد فقط ایراد بگیره، از اون طرف گفته چرا میگید نرید تو کوچه، از اون طرف دیگه گفته تو مقصر کشته شدن نرید. والا اون کسی که مردم تشریح میکنن برید تو برنامه های جمهوری اسلامی، اونا مقصر کشته شدن هستن. ایراد باید گرفته که ما میگیم مردم دارن پشتمون شعاری جاوید شاه بدن، ایراد گرفته توی استادیوم ها جمع بشین، اون ایراد گرفته. در کنارش گفته در زمانی که چین باعث کشته شدن مردم ایرانی، این آقا از اقتصاد چین صحبت میکنه. میگه من واقعا باید همه حرفهای جدی و اقتصادی رو بزنیم کنار، بریم عوض تو شعار دادن، اونم شعارهایی که در مسیر جمهوری اسلامی و امریکاست. امریکا همه مشکلات رو دادن چین بده، بلکه خود چین از جوانش از چین به جمهوری اسلامی پول میرسونه، درکنش هم جمهوری اسلامی برای لاف خشکه زدن با آمریکا یا گهگاهی میگه بگید مرگ بر چین. ولی در تمام این مسائل فراموش میشه که ما از اگر بخواییم بریم نمیده نفتی درست سایی بتاریم این نفت رو باید بفروشیم و بهترین مشتریمانی که بیشترین مصرف رو داریم از چینه. و اصولا یکی از پایه های فکری این برنامه، چون آقا دوست داشت توی خود برنامه هم بیاد صحبت کنه که اونها را هیچ وقت نیاد، چون آدم هایی که مورف هستن نمیشه متقاعد کرد و شروع میکنن به فحاشی و این رادیو تبدیل خواهند کرد به کافه مشخندر، اون رو ما نمیخواهیم بشه. هدف ما اینه که مسائل دنیا رو برای مردم توضیح بدیم، نه مورد شعارهای رژیم بشیم یا شعارها. این آقام اگه واقعا فکر میکنه که افکارش خریدار داره، من بهش پیشنهاد بکنم بری سایت بزنه، چون خرج سایت زدن بسیار پایینه، فکر کنم با $10 بشه اینجا کرد و اونجا هر چی دلش میخواد بری که اینا خائن هم بدن عوضی هم مشکل ما چینه، هم این چیزایی که همه سایت های مختلف ما میخونیم. در کنار این مسئله اومد گفتش که کاوه محسنی به استاد بزرگ فولادوند ایراد گرفته. من گفتم به نظر من حرفایی که فولادوند میزنه منقضه در ایران، چون ایران در پایه همیشه بوده. حالا ممکنه بابک شاید به من اطلاعات دیگری بده که من در حال در زمان محمد رضا شاه میگفتم خدا شاه میهن و کسی نمیگفت بی مذهبی چه میدونم شاه و چه میدونم فرزن امپراتوری پارس بزرگ. یک ضوابطی مملکت داشت و خیلی چیزایی نمیشه توهین کرد بهشون، حرفای به یک مذهبی هرچند که ایراد داشته باشه کلمه های درست گفت، باعث تشنج بی جای جامعه است. و این فکر من میشه هرچند که اسلام ایراد داره، ولی این طرز گفتن در حال بسیار مهمه و باید بسیار بدونید که حالت خصمانه داشته باشه یا بیتربیتی باشه به مردم ایراداتش گفته بشه. و در کنار این مسئله یه آدمیه که اومده میگه من طرفدار محمد رضا شاه، ولی به پسرش هر گونه بیتربیتی میکنه که من نمیخوام تکرار کنم، چون که در فرهنگ من که طرفدار شاهنشاهی هستم تکرار این کلمه برای من رنج‌آوره. برها من برای اینکه واقعا جواب داده باشم به این آقای دیاکون، یک طرف تازهی رفتم وقت صرف کردم این آیین ریشه‌ای یا قانون اساسی که آیین ریشه‌ای آقای فولادوند رو خوندم و واقعا بعض صفات از من پرید، چون چیزهایی که اونجا خوندم هر کسی بخونه میگه که آقا کسایی که در سال شاهنشاهی هم عرضشون ششون بشه و شاید ما این واقعا هدفش تخریب شاهنشاهی بوده، از اونجا که هم نماد سلطنت رو مسخره میکرد هم قانون نوشته که آدم شاخ در میاره. در این قانون نوشته شده مملکت ما به صورت انجمنی اداره خواهد شد، یعنی همون سیستم شورایی کمونیستی. در این مملکت هیچ قراردادی بدون اینکه همه شوراها نظر بدن امضا نخواهد شد. پس مثلا این نهی که بقاله هیچ قراردادی امضا نکنیم، چون هر لحظه ممکن به یک نفر بیاد بگه من شورای فلان بدارم در مجلس و این معاینت داره با منافع مملکت. مثلا این دوه میگه که در این سیستم ما انتخابات انجام میشه، وقتی انتخابات تموم شد اون آدم حزبی که برنده شده نخست وزیر انتخاب نمیکنه، وقتی انتخابات تموم شد تازه ما باید 5 نفر که اول شدن، یعنی 5 تا حزب رقیب رو دعوت کنیم بشینن بحث کنن ببینن کی باید نخست وزیر بشه. اگه هم به نتیجه نرسیدن یه آدمی که میتونه بیاد بگه من میخوام نخست وزیر بشم. یعنی یک سیستم کاملا هرج و مرج
که هیچ وقت نتونه این مملکت کمترین پیشرفت بکنه. و اصلا من اشاره میکنم به این وضعی در خود فرانسه وجود داشت که قبل از اومدن دوگل اینجا سیستم پارلمانتر بود، یه سیستم مجلس و احزاب قوی بودن و هر روزی مملکت کارش خابیده بود، یک بند دولت انقلابی درست میشد، یک بند سرنگون میشد و هیچ آیندهی نداشت. تا اینکه دوگل اومد و اقتدار داد به مقام رئیس جمهوری و تونست این مملکت رو به جلو ببره. و این سیستم آقای پولادان سیستم حضرمش طلبانه است که در اون هیچ پادشاه، هیچ نخست وزیر، هیچ قدرتی نداره و هر روز هر کسی میتونه در مقابلش بیسته. در قسمت غذایش بسیار به حرفای فکایی داده شده، اونجا گفته شده که اگر کسی به کسی غرضی داره نمیشه به زندانش انداخت، این آدم رو باید به صورت خیلی معذبانه در رئیس دولت این قرضشو به طلبکار میده. خب این چیزی سیستمیه، پس همه از این کلاهبرداری بکنن. وقتی ما در این خود بگیرم این آمان عیالوارم و طرفدار پادشاهی، پس از من پول نگیری. این اصلاح دیگرش نوشته که در سیستم ما بدهکار وجود نخواهد داشت، چون همه معذبانه باشون رفتار شده، همه دانشمند شدن و همه عاقل شدن، کسی کسی رو نخواهد کشت. اگر هم به کسی کسی رو بکشه ما برای این قاتل ها باید شهر بسازیم، اینا تو اون شهر آزاد زندگی کنن، دانشگاه داشته باشن، بیمارستان داشته باشن، با خارج از شهر بیزنس بکنن. اصلا یک چیزایی که میدونید هر کسی بخونه میگه خونه این بابا اهلش خرابه، و اون کسایی که طرفدارشن اهلشون خرابه. من یه ایراد گذاری که میدونم اینه که در زمان شاه مردم ایران قانون اساسی ایران نخونده بودن و یه عده شارلاتان اومدن و گفتن قانون اساسی باید اجرا بشه و مردم فکر کردن که شاه واقعا چه چیز فوق‌العاده‌ای رو اجرا نمی‌کنه، یه شاید یه چیزی رو اجرا نمی کنی که اینا شبیه فرانسه بشه. این مثلا قانون اساسی اسلامیه. الان هم بسیاری دنبال آقای فرود فولادرنگ بودن، می گفتن بالاخره پسر شاه فعالیت نمی کنه، این دلیل کار می کنه، می خواد وضع عوض بکنه، جونم مثل اشخاص دروغ بود، اون داستان سیلنگ رو منفضیل دارم سردی که وجود نداره، سردی که خود رژیم درست کرده برای اینکه حواس مردم رو معطوف مسائل غیر اساسی بکنه. و در کناری که قانون اساسی نوشته و مردمی که طرفدارش بودن، من به طور قاطع میتونم بگم یک نفرش منو نخونده بود، چون هر کی بخونه میدونه فرار میکنه. و این ما باید تعلیل بکنیم که چیزی که مهمه اینه که مردم تشویق بشن به خوندن مسائل، به خوندن کتابا، به دنبال دانش ها رفتن و نه این راز گرفتن به اون کسی که میاد به اطلاع رسانی میکنه. نمونه اولش این راز بودی که به بابت گرفته اون روی مسائل تاریخی، نمونه دومش میکرد شخصی دفاع میکنه که این راز میخواد به صورت یک مملکت حضرمرز ببره یا حداقل یه شاخی بشه برای نماد اصلی پادشاهی که برنامه های بسیار جدیتری از این داره که ما بگیم شهر بسازیم که قاتلا و تجاوزدارا اونجا بخورن بخوابن، هتل بدن، چونم تلویزیون تماشا کنن، صادرات هم به خارج داشته باشن. این من واقعا تنها چیزی که میدونم اینه که آقای دیاکو واقعا من رو تشویق کرد که ادامه بدم. من میتونم به طور قاطع بگم که از مردم ایران واقعا تقاضا میکنم که هوشیار باشن، تو کوچه نرن به دام موسوی ها نیفتن، به دام فولادرنگ ها نیفتن، به دام اخه ها نیفتن، چون پشت پرده کسایی وجود دارن که اینا رو شناسایی بکنن و بعد مملکت رو به صورت حضرمرز پیش ببرن و ما رو از هدف اصلیمون فراموش کنه، دور بندازن.
شهریان ایران امروز در مملکتی زندگی میکنه که مملکت خودش نیست و این مملکت ما رو به نابودی برده و این مملکت خود نمیتونه حرف بزنه. بعد تو همین مملکت اجازه میدن حقا به حرف بزنه. خب اینا دلیل دارن، میخواد اون شخصی رو که آینده ساز بیرنگ نشون بدن و اون کسایی رو که چرت و پرت میگن و اون میخواد ما رو به ناکجا آباد ببرن، یک حکومت چه میدونم شورایی از مدل ورشکسته اتحاد جماهیر شوروی رو سر ما خراب کنن، اونها رو میارن بهشون بها میدن. مردم باید حواسشون جمع باشه و واقعا یک نتیجه گیری که من میخوام بکنم اینه که از این قضیه استفاده کنن و حضور خودشون رو در صحنه مبارزه به اون صورت که امکان داره و تنهای شعار نویسی و شعار دادنش هم یه پشت نگاه حضورشون رو پررنگ بکنن، هم به پسر محمد رضاشاه دوم فعلی قدرت بدن و هم خودشون رو یک سخنگوی قوی‌تر به دست خودشون بدن. من تا حالا همیشه میگفتم میتونم بگم جاوید شاه، میتونم بگم مرگ بر جمهوری اسلامی، یک شعار دیگر هست که پرمعناتر از اینهای دیگر میتونم یک دم فریاد بزنم رضا شاه، چون در واقع هم رضا پهلوی فعلی رضا شاه هم در حال پایگذار ایران نوین رضا شاه بوده و در واقع هم دعوت از اینه که ما رضا شاه میخواییم، هم اشاره به فرزند محمد رضا شاه که ما دوست داریم شما ادامه دهنده راه پدر بزرگ و پدرتون باشید. درسی در این مسئله من چند روزی البته این مسئله دیاکو رو با بابت مطرح کرده بودم و باید خندش هم شروع بود در مرحله اول و اونجا گفته بودم چیزی که به فکرانسی که تالا ما مخالف تقلیدی دموکرات داشتیم، حالا مخالف تقلیدی سلطنتالای هم مدت که داریم که از یه طرف فریاد میزنن جاوید شاه، از یه طرف درست برعکس تمام مسائلی که در مورد ایران و فعالیت شاهی وجود داره انجام میدن و تمامی اینها یک اصرار عجیبی دارن که خودشون رو زرتشتی نشون بدن که کاملا ضد اسلامی در حال در حالت ظاهریش و یک چیز که موفق شدن ببینم این که بسیاری زرتشتی تولدی وجود دارن و دوست دارم ببینم که آیا بابک هم همچی چیزی ملاقات باش برخورد کرده یا نه، چون میدونم برخورد کرده و میدونم که حرفهای بسیاری در این زمینه داره بزنی.
اون که خب آره این اتفاقا یک مشکلیه، زرتشتی تقلبی که خیلی معروفه این تریدا فارسیه دیگه که لابیست جمهوری اسلامی تو آمریکا، این قدیم تو سوئد زندگی میکرد و زرتشتی شد. این اتفاقا همین کامران جمشیدی، موبد کامران جمشیدی که همین توقتیش موبد ما در پاریس هم بود در سوئد، اصلا در سوئد زندگی میکرد کامران جمشید، این رو زرتشتی کرده بود، زرتشتی شد و بعد یه دفعه پس سرکلش از آمریکا سر در آورد و خب بقیه دیگه هم میشناسن این تریدا فارسی رو و این خب خیلی مهمه، چون که موقعی که تریدا فارسی از جمهوری اسلامی به یه شکلی دفاع میکنه یه بانوان یک مسلمان نیست، یه بانوان یک زرتشتی کس نمیتونه بیاد بهش بگه که آقا تو خیلی اسلامی افراد کس میگه من که مسلمان نیستم من زرتشتی هم. و این از این خواه آدم ها زیاد دارن دیگه، مثلا حالا نه زرتشتی ولی بگیرم مثلا آذر نفیسی، آذر نفیسی به عنوان یه اسلامی که نمیاد که از جمهوری اسلامی دفاع بکنه به یه شکلی، به عنوان یک زنیه که روسری هم نمیذاره، نمیدونم یک کتابی هم نوشته به اسم خواندن لولیتا در تهران و از این داستان و این داستان جریان گرایش زرتشتیگری خب یک ابزاری شده برای جمهوری اسلامی از دو جهت، یکی اینکه بعدش میترسه از این جریان، شاید بعد نیست که من توضیح کلی بدم اینکه به مسائل خاص برسیم. این پس خیلی تقریبا میشه گفت یک 4 سال پس از انقلاب اسلامی خود ایران سرخوردگی شد دیگه، یعنی مردمی رو به خاطر اسلام کشوندن به خیابون‌ها و سرنوشتشون رو عوض کردن. اینها اون باب و خیال خودشون این بودش که اسلام میاد چه خوب میشه چه عالی میشه و ما میشیم یک کشور خیلی پیشرفته و قدرتمند و اینا، و خیلی زود خب مردم فهمیدن که این همه دروغ بوده و در نتیجه یک واکنشی پیش اومد. واکنشش هم در این شکل گرفت که یک جستجو برای اون یافتن اون هویت اصلی. هویت اصلی خب تاریخ ایرانه و زرتشتم خب یک دین ایرانی و خیلی بخشی از ایرانه، تاریخ ایران، هویت ایرانی، پادشاهانشه، دانشمندانشه، هنرمندانشه، فیلسوفانشه و زرتشتم حالا یکی میتونه عنوان دینی بپذیره، یکی عنوان فیلسوف بپذیره، خیلی بخش بزرگی و مهمی از این تاریخ هخامنشیان و خیلی پادشاهان زرتشتی بودن و تمام کتیبه‌هاشون رو اگرچه نام خود زرتشت نمیاد ولی بالاخره از اهورامزدا صحبت میشه و این مهمه. یعنی حالا یکی از نظر دینی اصلا دین زرتشت رو قبول نداشته باشه ولی این هویتش و این واکنش رو ما دیدیم. خب مردم پیش از انقلاب همه یک گردنبند علی رو گردنشون بود، این علی ها همه جاش رو رور گرفت. حالا جمهوری اسلامی دو کار میتونست بکنه، یکی اینکه این جریان رو سرکوب بکنه، کاری که با باهایا کرد و هنوزم میکنه، یا اینکه خب این میتونست خیلی برش منفی باشه چون برعکس میتونست یک جور واکنش بیشتری رو تو جوانها ایجاد بکنه. اومد یک کار خیلی موذیانه تر و زرنگی کرد، اونی که یک عده آدمها رو فرستاد به اینها بیان خودشون رو زرتشتی نشون بدن یا اصلا زرتشتی بشن و از هر کسی هم بهتر این نیایش ها رو یاد بگیرن رو، و خیلی هم متعصب تر از دیگران خودشون رو نشون بدن. این تعصبات قلابی دو جنبه داره، یکی این که اولا میان در انجمن ها، در سازمان ها، در گروه ها و هر کسی رو که میخوان بزنن میگن نه این طرف این زرتشتی راست، این دروغگوه، این نگاه کنید مثلا لباسش سیاه چرا پوشیده، این سیاه پوشیده معلومه که مسلمانه، این فلان حرف رو بزنید معلومه مسلمان و بر همه، یعنی خودشون که در واقع در نهادشون مسلمانن و مأمور جمهوری اسلامی هن، این هان که میان به دیگران تهمت مسلمان زدن و مأمور جمهوری اسلامی زدن رو میزنن، یکی از این. دو اینکه کارهای مسخره‌ای بکنن. حالا مثلا تو از داستان فولادبند رو صحبت کردیم، من زیاد آشنایی ندارم ولی نخواهم این عباسی هست به اسم سیاوش اوستا چیز می نویسه، با این کارهای مسخره‌ای که می کنه واقعا یه جوری آبروی این گرایش رو می خواد ببره. هر آدمی که یکم خرد داشته باشه میگه اگه اینها این زرتشتیان این طوریان که پس خیلی ناجوره. این نمیدونم شاید دو سه سال پیش یک ویدیوی روی یوتیوب بود، یک آخوندی توی مسجد داشت نطق میکرد و میگفتش که امسال سالی نیستش که ما بچه پسر سنی رو بخوایم شیعه بکنیم، بذاریم همون سنی باشه پای نداریم، تو امسال سالی هم نیست که مسیحی رو بخوایم مثلا ما مسلمون کنیم و شیعه بکنیم، بذار اونا همونطور که هست باشه، سال سال یک ماهت نذاریم پسر مسلمان بیاد بره زرتشتی بشه. و این رو خیلی با عصبانیت هم میگه، این حالا چه شد من روی یوتیوب دوباره پیدا کنم این رو نشون بدم، هرچی نشون میگه واقعا خب یه گرایشی هست و یه خطری هست، و خطرش هم اینه که این گرایش یه گرایش خوددوشه و سازمانی پشتش نیستش، یعنی هر کس به خودی خود نه تنها در ایران، در افغانستان هم هست چون ما در ارتباط هستیم، در آذربایجان شد، در کردستان عراق، در کردستان ترکیه، در آسیای میانه آدمای زیادی هستن که این گرایش رو دارن به صورت خودش، خب به دنبال اون هویت خودشون، و برای همین هم خطرناکه چون که یک چیزی که سازماندهی داشته باشه مثلا امروز مجاهدین خلق فردا فرانسه نخواد، خب همین آسیای بار این کار رو کرد دیگه، مرجم رجعی رو انداخت زندان و اینو میتونن دوباره بکنن یا بکشن، اصلا مازم سازمان از بین میره و برای همیشه هم از بین میره، ولی اینجا چون این سازماندهی نداره این خطرناکه و خیلی اتفاقا دنبال این هستن که خودشون بیافتن جلو و رئیس این به اصطلاح این جریان بشن و شاید این رو به همون راه‌های خیلی ناجوری ببرن. خوشبختانه البته تا حالا اینطور نشد. حالا از نظر خود مردم زرتشتی‌ها صحبت بکنیم، اینی که میتونیم بگیم سه دستن تقریبا. یکی زرتشتیان هندن، ایرانی هستن، یعنی ملیت ایرانی ندارن، ملیت هندی دارن. یکی زرتشتیان ایرانی هستن، یعنی زرتشتی زاده ها و کسانی مثل من که اومدن زرتشتی شد. زرتشتیان ایران اصولا آدم های بسیار بسیار ترسوی هستن، خودشون رو میگن، و زیاد هم مایل نیستن که کسی بیاد زرتشتی بشه، ولی جان خودشون میترسن. اینها تا اومدن رضاشاه سرکوب خیلی زیادی دیدن و باید رفت داستان ها اینا رو خون، چون مثلا این چیزهایی که در آفریقای جنوبی روی آپارتاید بنویسن یا کشورهای دیگه اصلا، یا بردهداری توی آمریکای لاتین و جامائیک و اینها، داستانهای این بردهداری اینا هیچ در برابر این بلاهایی که روی زرتشتی آوردن. و انشه نهایتا اینها هم آدم های بسیار محافظه‌کاری شدن، خودشون هم میگن چون بارها شده خب من تنش‌هایی داشتم و اینا، اونا اومدن گفتن نگاه کن ما خیلی آدم های از وقت تو سر ما زدن ما خیلی ترسو شد، تو زیاد این رو به دل نگیر این داستان. تو مثلا یک بار یه شبی بود، مهمونی بود، اینا یک پسر جوان زرتشتی صحبت میکردن به من ایراد میگرفت که تو با این کارهایی که میکنی مثلا کارنماد نام رورش رو گذاشتی، تو تمام خانواده ما در ایران به خطر میندازی. گفتم خب آخه به تو چه، به من خطرش برای منه؟ به هیچ. از این صحبت زیاد میکرد، من آقاستش گفتم که خب اگه اینطوره تو برو مسلمون بشو، اینطوره دیگه خطری نداری دیگه، سر اون زرتشتی موندی. یه دوستش برگشت گفت نه، اون دستیه که نمیشه بوسید، باید برید. خب این بدبختی ماست در برابر یک همچنین رفتاری و واکنش هایی که خب کارش هم نمیشه. حالا ما کار خودمون رو میکنیم. زرتشتی های هند هم دو گروه هن، دو گروهی هستن که خیلی ارتدوکس هن به قول معروف، و اینها هیچ گونه زرتشتی تنها زرتشتی زاده ها رو قبول دارن. حتی زرتشتی زاده اگه بره با یک غیر زرتشتی ازدواج کنه دیگه اون رو با نازرتشتی قبول ندارن. یک گروه دوم هستن که نه، اصلا به دنبال این هم که دوباره باید رفت ایران رو زرتشتی کرد و رفت واسه های میانه و از این داستان. و خب این هایی که گروه هایی که زرتشتی حالا امروز میشن، باز هم میشه گفت چند دستن. یک دستن که میان زرتشتی میشن چون به خاطر اینکه نمیخوان دیگه مسلمان باشن، نمیخوان هم مسیحی بشن و میخوان توی آرامشی با خودشون باشن، دنبال چیز خاص سیاسی اینها هم نیستن، تنها فکر میکنن که با زرتشتی بشن این یک جور راحت تر میتونن با دنیا زندگی کنن. یک دسته دوم هستن، اونها دنبال یک مقدار بیشتر شاید تو خداگاه یا ناخداگاه مسائل سیاسی دارن و این اتفاق ناجوره، چون که با یک گذشته اسلامی میان زرتشتی میشن ولی اون اخلاق اسلامیشون رو نگه داشتن و اون رو نمیتونن ازش جدا کنن. و در چه خیلی تناقض هایی میبینیم که زرتشتی شده و من مطمئنم که صادق هم هست، نه هیچ چیز هم نیست، ولی یه دفعه میبینیم دنبال موسوی میفته و جنبش سب، اون دو تا با هم خیلی متناقضن دیگه. یا اینکه مثلا خیلی هوادار مصدقه، مصدقی که خب جیبش قرآن بود و همیشه هرچی در می آورد میگفت آقا این قرآن اونه، من به قرآن قسم میخورد و اصلا دنبال یک کشور اسلامی بود. خب این یک زرتشتی که یک کشوری که باش صد آپارتاید رفتار میکنن نمیتونه مصدقی باشه. حالا هر چقدر هم فرض کنیم مصدق آدم خوبی بود و اصلا متغایرم، نمیگم که یک زرتشتی اصلا باید هوادار شاه باشه، این همچنان ادعایی ندارم، ولی زرتشتی اون دینش باور داره یا اون افکارش باور داره نمیتونه هوادار مصدق باشه. و یک دسته سوم هستن که خب اینها مسلما برنامه دارن و ما توی این انجمن زرتشتیان پاریس اون خب این مسائل رو داریم و البته چندین انجمن وجود داره که اینا هم کار میکنن ولی خود مسائل بیشتر شد. و تاریخ این انجمن در کشتن پاریس هم به این شکله که خانم مهرافزون ساسانگر با ساسانفر بخشید پای گزارش بود اوائل انقلابانان انجمن 25-6 سال عمرشه هر اشتباه نکنم سال 1982-83 تأسیس شد. در آغازم هدف این بود که این زرتشتیانی که از ایران فرار میکردن و در شرایط بعدی گاهی آمد به سر میبردن اینجوری باشه یک پناهی برای اینا باشه به اینا کمک بشه اینا برانچه این زرتشتیان ایرانی پایگذاری کرد. خیلی زود زرتشتیان هندی که موقع پاریستان بودن به این پیوستن و به صورت یک جور باشگاه کوچیکی بود بیشتر بعد این همین زرتشتیان هندی پارسیان اینو اداره میکنن و اونها با مسائلشون خیلی بیشتر دینی تره تا شاید ایرانی ها که سیاسی تره. خب مثل همه انجمن ها اختلافات خودش رو داشت و اینها و ولی خب کار خودش رو میکرد به سطح کوچیکی تا اینکه متاسفانه اون داستان کسرا وفاداری پیش اومد و قتلش. کسرا وفاداری خودی مدت این انجمن رو اداره میکرد و پس از قتلش این انجمن میتونم بگم طبعا کارش خوابید. تا اینکه آقای ساسانفر چه گفتم میرسون ساسانفر خانم ساسانفر پایگذار انجمن آقای ساسانفر خب آدم سرمایه داری اینا گفت با من زمین های در اسپانیا خریده بودم و این خیلی قیمت پیدا کرد با امروز پولدار شدم یک بخش از این پول رو میخوام وقف بکنم که یک جایی رو بگیرم رو که اینجا یک انجمنی باشه با افکار سیاسی خود آقای ساسان فکر هم با این افکار ساسان من همیشه موافق نیستم ولی اون حالا یه حرف دیگه ای. من اصولا در این انجمن نبودم چون که خودم به طور رسمی شاید 3 سال فقط زرتشتی شدم اگرچه به خیلی برنامه های از قدیم می رفتم برنامه های و باشون آشنایی داشتم و اصولا هم برام این داستان اونقدر جالب نبود که نمیگرم این کار نبایستی می شد بلکه خب به دنبال کارهای خودم بودم. همه برکاری نمیتونه باشه هر کسی باید بخره یک دنبال اون کاری باید جالبه بره. آقای ساسانفر پولی گذاشت و یک جایی در پاریس خرید و این رو وقف به اصطلاح این داستان کرد و در اونجا یک دفعه گویا آقایی پیدا شد به اسم دادرس فرامرز دادرس. من آدم قدیم یک بار دیده بودم یک از اون انجمنی است انجمن فرهنگ ایران در پاریس سخنرانی میذاره توی یکی از سخنرانی هایی که رفته بودم اینا بعد از سخنرانش شام با اون سخنران بود اینا این فرامرز دادرسم جود منظرم آدم خیلی جالبی نیامد و بعد اصلا من تعجب کردم این فرامرز دادرس شجور اومده زرتشتی شده و اومدن بهش اختیاراتی در این انجمن داده بود. خب مسلمان یک کسی میخواد پول بذاره جایی بگیره چیز بذاره اینا خیلی ها حالا حتی با وسط جمهوری اسلامی هم نباشه یه دفعه میکنن یه جایی چیزی هست که اونها هم بهشون یه چیزی برسه به سرکلشون پیدا میشه. یه دفعه شنیدم که این انجمن کارش به اشکال برخورده چون این فرامرز دادرس که سایت های کارنامه های این و اون آقای آبراهامیان در استرالیا اینا هستش اون رو به دست گرفته و یک دفعه چیز کرده خودش اعلام کرده که من این انجمن رو منحل کردم و نمیدونم کسانی که برگزار انجمن بیرون کردم و از این داستان ها کار به اختلاف اصلا دادگاه و اینا رسید و یه مقدار آبروریزی برای خود جامعه زرتشتیان که اینها که میگن که اینها چقدر آدم های خوبی و درستکاری هستن اینجور از این کارها میکنن. چون من اصلا برای من یک انگیزه پیش اومد چون آقای ساسانفر اومد با من تماس گرفت که تو بیا اینجا با ما کمک کن و اینا خیلی ها میخواستن من رو برحذر بذارن ولی اصلا من گفتم کاری ندارم آقای ساسانفر انگیزه اساس از اینجا چیه چون به من میگفتن نه این آقای ساسانفر این کار رو کرده به خاطر اینکه میخواد در واقع فرار مالیاتی بکنه یا تلکی تو پشتش بوده. من کاری ندارم چون آبروی زرتشتی داری میره. خب من حالا کمک میکنم چون این فرامرز دادرس با این شیوهی که داره به اصطلاح نام پراکنی میکنه واجه هایی که به کار میبره شیوهی نوشتنش خب آدم ناجوریه. این تنها به این آقای ساسانفر نیست که زیان میزنه وگرنه آقای ساسانفر آدم بزرگی از خودش میزنه دفاع کنه. این به تمام کل این زرتشتیانه که داره سرعی میزنه. خب جالبه که آدم مثلا یه آدم مثل این فرامرز دادرس رو ببینه، چون که ادعا میکنه که من سلطنت طلبم، هوادار پادشاه، هوادار آریامرشاه، ولی رو نوشته هاش در واقع خب به همه اون سازمان مثلا به ساواک خیلی فوش میده، مثلا میخواد یکی رو دشنام بده میگه این ساواکی بوده. مسلمه کسی که هوادار اون اون رژیمه ساواک، ما نمیتونم اینجوری نسبت به ساواک فوش بده، چون که برای ساواک یک خدمتگزار اون کشور بوده. حالا پای نرم اون کسانی که در ساواک کار میکردن و برای خمینی جاسوسی میکردن، اون یه حرف دیگه است، ولی به هر حال اینجوری نمیتونه راجبشون صحبت کنه. در خلال نوشتهاشم خیلی چیزای عجیب میدیدم، چون مثلا از دفعیم از مرگم رجوی جایی دفاع میکنه و خب روشنه که این آدم یک آدمیه که مسلمانه، خیلی هم ضد اون رژیم گذشته است، معلوم نیست آیا برای مجاهدین داره کار میکنه، برای جمهوری اسلامی داره کار میکنه، ولی هرچی هست اون چیزی که ادعا میکنه نیست. یعنی دو چیزی که هوادار پادشاهی و یکی هم زرتشتی بوده، این دوتا نیستش. ایراد این نیستش آدم هواد میتونه آدم هوادار پادشاهی نباشه، زرتشتی هم نباشه، آدم خیلی خوبی باشه، ولی موقعی بیاد بگه من اینا هستم ولی نیستش، خب آدم دروغگویی و دروغگو بودن خب چیز خوبی نیستش. خلاصه به یه شکلی من خودم پام کشیده شد به این انجمن رو و خب بدبختانه شاهد خیلی زد و خوردهای در داخل این انجمن بودم که شایسته کسانی که شاید ادعای زرتشتی بودن یا این دادن نیستش. و آدم خب اینجا میبینه که همون حرفی که زدم چند دسته هستن، کسایی هستن که واقعا ماموریت دارن که خراب بکنن، یک دسته هستن آمدن زرتشتی شدن ولی هنوز همون افکار قدیم خودشون رو که موقعی که پشت خمینی وای میسن نماز میخوندن رو دارن، و یک افراد آدم های صادقی هستن ولی دنبال دعوا نیستن و کوچکترین چیزی که میبینن پاشون رو میخوان به سفره گشن کنن. هر جامعه ای هم بالاخره همه جور آدم داره. ما موقع میگیم زرتشتی ها مثل مسلمان ها نیستن، در این نیستش که در زرتشتی آدم دیوانه وجود نداره، آدم دوز وجود نداره، همه وقت هر جامعه همه جور آدم وجود داره، فقط این نسبت هاست که باید تغییر میده. یه جامعه ای میبینیم مثلا 20% دزدن، توی جامعه 10% دزدن، خب میگم اون 10% دزدن بهتره. حالا در کنار این مزمت اسمان این انجامن چند وقت به خاطر اختلافات داخلی که پیش اومده از کار افتاده و در نتیجه اون آدم های فرصت طلب که به این وابستن و این گروه های سبز و موسوی و اینها، اونها هم که این روز دست گرفتن. امروز یک خانمی هست وانشا رودبارکی، مریم ابراهیمی رودبارکی، این انجمن ما که این ساختمان جدیدش رو گرفت بود و اینا، یک دفعه این سرکلش پیدا شد که من میخوام زرتشتی بشم. خب آدم بخیر با این تجرباتی که از قدیم داریم همیشه موازه که بینیم کیه کیست و اینا تحقیق میکنم و دیدم خب این اصلا معلومه که ایش گذشته دفعه کسی که مثل من هفت زرتشتی شده 20 سال دنبال این بوده تا یه روز میگه آقا امروز یه روزی که من برم این کارو بکنم، من که از فردا یه دفعه تصمیم میگیرم که من تا دیروز مثلا یه چیزی بودم امروز که من زرتشتی بشم. و بعد خودم تحقیق میکنم این دخترک دنبال مثلا اون هنوشه انصاری بوده، دنبال این شیرین عبادی بوده، یعنی هر جا که یک پولی بوده، یک مقامی بوده، یک چیزی بوده اینا، این میخواسته خودشو بره به اونا بچسبونه. گویا شاید به اونجا به جایی نرسیده، یه دفعه دیده اینجا خب شاید پولی از چیزی از اینا آمده، بده ادعای هنرمندی دلش هنری هم نداره. و خلاصه با استفاده و خیلی اون شیوه چاپلوسی‌گرانه‌ای که داره اینجا رو فعلا به دست خودش گرفته و خب من در نتیجه خودم رو پامایی ما بکشیدم کنار و با این وضع نمیتونم ادامه بدم. با خود آقای ساسانفر هم سوتن با صحبت کردم، فعلا تغییری تو این داستان پیش نمیاد. آقای ساسانفر چون خودش که پول میده خودش همش تصمیم میگیره و این خب مثلا مقدار موازنه قوا رو ناجور میکنه. خواهش هم نمیشه کرد، نمیشم گفت آقا تو پول بده ولی حرف نزن یا بذار دست من تسلیم بگیرم، اونم نمیشه گفت. ولی چیزی که هست اینه که امروز یک جور پایگاهی شده برای کسانی که اصلا زرتشتی نیستن، خیلی آقا دشمن اصلا این ایده هستن، تو وجودشون اسلامه و خیلی آقا هم وابسته به جمهوری اسلامی هست و دست کم وابسته و علاقمند به جنبش سبز و موسوی و این چیزا هست. به هر حال موضوعی که هستش اینه که حالا خیلی از ما مثلا ایراد میگیرن آقا شما مثلا در این انجمنتون چرا این کار رو میکنید، چرا اون کار نمیکنید، چرا چیزی. به هر حال اول باید اینم بفهمن مردم که یک انجمن مثلا برشم حواد علاقه مندان به فوتبال درست کردید، نمیتونید بیاد از ایراد بگیرید که این چرا تش مثلا بازی والیبال رو دنبال نمیکنه. خب این علاقه مندان به فوتبال انجمن زرتشتیان، خب مسلمن هدف اصلش اینه که مسائل خود اون اجتماع خودشون رو حل بکنن یا به اون مسائل خودشون برسن و در درجه دوم مسائل دیگه. و امروز خب همه چیز هست جز اون مسئله اصلی که اون افکار فلسفی و دینی ماست. و برعکس آدم هایی که مثلا ضد این داستان هستن یا دست کم ضد این جامعه ما هستن روش اونجا فعلا دارن وول میخورن. یه نمونهش بیاریم از این رقاص معروف مشکین قلم، خیلی مثلا به هنرش کاری ندارم ولی بارها جلوی خود من به زرتشتی ها فحش داده، به اون کسرا وفاداری بیچاره که تازه کشته بودن، شاید یک سالی از مرگش نمیذاش اینا. مثلا سر این موضوعی بود که اون چک یک شب به برنامه زرتشتی تخصیده بود این مشکین قلم و این مثلا چک آخر برنامه نمیخواست بهش بده، خب دوباره فردا بیا بده. در همچین موضوعی به پیش پا افتادی داشت بعد از مرگ این چرا به این فوش میده که چه آدم بدیه، به خاطر اینکه این و اصلا اصلا به خود زرتشتی ها فوش میده. و این آدم رو خب مثلا هفته پیش همین وانشا دعوت کرده بود، دستی که بارها با دعوت این مخالفت کرده بودن به خاطر این داستان توی این انجمن بیاد برخص و از این. خب ما میبینیم که اینجا یک جاییه که اسمش انجمن زرتشتیانه ولی متاسفانه کسانی که اشغالش کردن و اصلا کاملا صدها سال نوری با این داستان دورن. هر چیزی آدم میتونه اسم بذاره رو هر چیزی، یه فیل رو اسمش رو بذاره شیر، اون فیل شیر نیست، اسمش هم بذاره شیر. این هم داستان ماست. یه کسی میتونه بگه من هوادار پادشاهی هم، ولی خب اصلا باید ببینیم حتی حرفش حسن نیت هم باشه باید دید که اصلا چه فکری چه چیزی داره، چه فهمی از پادشاهی داره، آیا این از پادشاهی منظورش یک جور سلطان یک جور خلیفه است یا واقعا پادشاهی به معنی ایرانیشه. و من اون موقع بهش گفت آقا تو واقعا هوادار پادشاهی هست. حالا
چیزی گفتی بسیار جالب بود که این مثلا این در مورد زرتشتی ها گفتی، البته ممکن که میکنه من غلط بشه چون طبق معمول باتری تموم شده. یکی از مسائل اصلی که اسم زرتشتی رو گریه بدارن با توطئه‌کار، با آدم خبیث، با آدم ضد نظامی، منکر خارجی و قاطیش کنن با فرد و اینجا آبروش رو برن. و از طرف دیگه یه جو دیگه هم مثلا در موردش بعد از صحبت خواهیم کردیم، خارجی هم فرانسوی هم کشون هست که بخوان اصرار عجیبی دارن بگن که زرتشتی ها خیلی سختگیرن و یک دین بسیار مزاحمیه و چیز بسیار بدیه. و چپ و راست هم ایدن نمیشن که زمان سرسنیان این رزم عذیت میکردن که مردم فوج خوزه هستن اسلام آدم برای که راستات کلن غلطه که دیدن از فوج خوز اسلام بیاری. مردم 300 سال جنگیدن با این مسئله که اسلامی که به سرزمینشون حمله کرده بود. خیلی مسئله دقیق این برنامه هست، خیلی باید هم محتاط باشه و خیلی افشاگری بکنه روی مورایی که از داخل به خارج صادر میکنن که همه چیز رو اصحال ببرن. حالا من نمیخوام اسم ببرم ولی در حال چیزی که در خود این را دو شنیدم، یه آقای هست میدونه مردم ایران زرتشت رو دوست دارن، دیگه زرتشت شعلتان بود. میدونه ایران کوروش رو دوست دارن، دیگه کوروش شعلتان بود. میدونه مردم میدونه که برنامه اصلی مبارزه شاه برای رسیدن به اصلاح ایران رو نفت بوده، یا بخواستی نفت رو بفروشی مملکت رو به نابودی دادی، در حالی که مملکت رو شاه ایران به نابودی نداد. شاه ایران خودش تعمل ترس کرد که مردم نجات پیدا کنن. بعد واقعا آدم هوشیار باشه، هر کی میگه من زنده با زرتشت جاوید شاه، آدم نگیشه این آدم خوبیه بشنم به حرفش گوش بدم، اینا نیروهای مخربی هست. باید ما واقعا محتاط باشیم، هوشیار باشیم، در لحظه که دشمن هر قیافهی به خودش میگیره برای تخریب فکر ما، بیان بگیم نه زرتشتی چالتان نبوده، شاه ایران ایران رو به فنا نبود، بلکه اونایی که اینجور حرف میزدن مملکت رو به فنا میبرن، و کوروش هم شارلاتان نبوده، کوروش نماد فرهنگ ایرانه. اگر کوروش شارلاتان بوده، پس چه ایران هم که رفت گفت کوروش بخواب ما بیداری، پس اونم شارلاتان بوده. واقعا به هر کلمه ای رو که آدمی میگه برای ما گوش ما عجیب غریبه بهش به دیگه یه شخص نگاه کنیم و اون شخص رو یه سوال ببریم. برای من میدونم که اینایی که رادیو گوش میدن میدونم منظور من چیه. من نخواستم اسمشو بیارم چون هرچی رو انترنت گرفتم اسم پیدا نکردم، گذشته از این شخص پیدا نکردم، نه اسم کوچیک داری، نه فامیل داری، نه کتابی نوشته، نه مقاله نوشته. در یکی از هم ضایبه های ویکی‌پدیایی توییتره که میاد یک کلمه میگه و میره و هزار ضربه منفی به مردم میزنه که با چه بدبختی دنبال به دست آوردن اطلاعات روز کوروش، روز زرتشت و خدمات بزرگ محمد رضا شاه پهلوی هستن. من برای من خیلی جالب بود اطلاعات که روی شهر پاریس دادی، هرچند که خب یک جنبه کلی مثلا این زرتشتی ها رو گفتی و یک جنبه که برای پاریس بسیار مهمه، چون اینجا اون نیروهای بسیار فعال مبارز داریم که ممکنه تحت تاثیر این برنامه برن بشینن همپیاله گروه منفری بشن. و آدمایی که اینجا میشستن من اینجا میبینم که خیلی نمایش فیلم همه در مسیر منفری و سبز، هنرمندایی که اونجا نمایش میذارن، کسایی که به ایران میرن میان و انگار اصلا به هیچ جاشون بر نمیخوره که این رژیم اینقدر جنایتکاره. واقعا ما باید خیلی جدی باشیم، چون الان در دوران سیاست بازی نیستیم، در یک جبهه جنگ هستیم و در جبهه جنگ آدم نمیتونه شخص سلامتی بکنه و دشمن باش باش مبارزه کنیم. به هر حال این حرفای جدی خیلی خوب بود، ناظرم در خود ایران هم مردم شروع بکنن فعالیت آماده سازی، شبکه سازی با شعار دادن و بیشتر اصلا غیر از شبکه سازی، غیر از این مسئله که همدیگه رو بشناسن پیدا کنن، به همدیگه اراده بدن، به همدیگه قوت قلب بدن و اراده، نه امید، قوت قلب. و شاید بتونیم با کمک همدیگه این رژیم رو سرنگون کنیم. من از اینجا از شما اجازه میخوام که برم، چون میدونم که این تلفن یهو از کار میفته و
حالا اگر خوشت شد، من خطرهایی که هستش موقعی که آدم هوشیار نیست رو صحبتش رو بکنیم، همین صحبت کسرا وفاداری رو کردم. کسرا وفاداری درها رو به روی همه باز کرد و خب آخر سر یکی از همون آدم های دروغین اون رو کشت، چون بعدم فهمیدیم مأمور جمهوری اسلامی بود. و این رو شاید داستانش رو یک بار بعد نیست بگم در آینده، این آدم هاییه که خودشون رو به هر شکلی در میارن رو و بعدم آخرش خیلی خطرناک در میارن. یا کوروش آریامنش، کسی که قاتل را آورد در خونهش، کسی بود که سالها به این پول میداد، کمک میکرد که این روزنامهش رو در بیاره، و اون آدم آخرش خب مأمور جمهوری اسلامی دارم. باید خیلی مواظب بود. به هر حال جمهوری اسلامی و خود حتی افراد، حتی مثل آدم مثل رفسنجانی پول زیاد داره، اینقدر پول داره که حتی میتونه سالی 100 میلیون دلار خرج بکنه و حقوق یه عده‌ای رو بده که براش کار بکنن، خرابکاری بکنن یا لابینگ بکنن یا زرد کاری، و خب نیرویشون، نیروی تخریبشون خیلی زیاده، اگه هوشیار ما نباشیم خیلی راحت اینجا فنا میشه. به هر حال الان دیگه سلام آخر برنامه است، با شما خداحافظی بکنم.
آقای بابک من از این شروعی که شما فرمودید راجع به انجمن زردشتی در فرانسه تا آخرش روی مسیر نفوذی که در این مسئله شده بود، و قبل از اینکه اینو ادامه بدم خدمتتون عرض کنم وسعت بسیار زیادی رو ما در تمام دین‌های مختلف در مورد تبلیغات و جمع‌آوری انجمن درست کردن انجمن‌های دین‌های مختلف هستیم، و خب جزء این دایره زردشت هم یک دینه، و اون دوستی که فرمودید کشته شد این انجمن رو باز کرد. بنا به فرهنگ زردشتی استقبالی که از زردشتیان هندوستان کرد و بنا به سابقه که در مورد نفوذ هر نوع دین درست شده در هندوستان از طریق انگلستان، اون اولین حرکتی بود که اگر ایشون می بود، حالا چه جمهوری اسلامی کشته باشه چه، به هر حال اون اولین خطر بود، یعنی اولین صدمه بود به نظر من، و بعد هجوم دیگر کسانی که فرمودید و اومدن و به نام پادشاهی، به نام دفاع کردن از این و اون، با نام زردشتی. من اینو بسیار الان دارم متوجه شدم که خیلی ها الان میگن زردشتی که این تنها فرهنگی، تنها دینیست که با فرهنگ ایرانیست، در مقابل موج وسیع دینها که همه اونا با قدرت کامل تلویزیونی پولی در سطح کل دنیا و همچنین ایران دارن کار میکنن. من خیلی خوشحال شدم این مسئله رو شما مطرح کردین و این اتنشن رو به من داد که اینو با شما بحث بکنم که انجمن ایرانیان زردشتی گذاشته بشه و به هیچ عنوان هیچ زردشتی هیچ ملت دیگه‌ای که فرهنگ ایرانی داره رو تو اون انجمن قاطی نکنید، چون این از نظر موضع سیاسی که ما در آینده در کشورمون داریم، انجمن زردشتی ها هم یک پایه اصلی است که امیدوارم این بدون نفوذ و کلیر از این نفوذها باشه. و این مسئله‌ای که شما فرمودید بسیار حساس بود، چون یکی از کمک کنندگان فرهنگ ایرانی ما در مورد دین همین زردشت خواهد بود که ما در دین اسلام نخواهیم داشت. با توجه دوستان عزیز که دین اسلام در کشور ما توی مشهد امام رضا رو داره، تو تهران شابدو علی نمیدونم عظیم رو داره، و الان هم مسئله قبر خمینی رو داره به هر حال. و این اگر دیدیم از سالهای گذشته که به خاطر نفوذ اینا تو قانون اساسی بی توجهی هم به اینا نمیشد، آزادم بود، نمیدونم توریست هم میرفت اونجا، و به طور کلی ما مواجه هستیم با سازماندهی کل دینهایی که فرهنگ ایرانی ندارن، و این مسئله‌ای که شروع شده 100% با این سکولاریزمی که شهریار رضا پهلوی میگن فعالیت تمام دین هاست، و اگر نفوذ بکنن تو این دین زردشتی و بیان مسائل فرهنگ ایرانی رو ازش حذف بکنن، به ضرر کلی ما مردم ایرانه. خیلی متشکرم.
این اتفاقا یه بحثیه به ویژه توی زرتشتیان هند،
این البته من بگم زرتشتیان هند مثلا الان 1000 سال اونجا زندگی میکنن ولی همه نامهاشون ایرانیه، مثلا نام رستم، سهراب اینا، و الان مثلا خیلی ایرانی ها بعد از یه نسل همه نام بچه هاشون رو فرنگی میذاره و اونها مخالف خیلی، چون اونها مثلا معتقدن که ایرانی واقعی خودشون، و اونها خیلی مخالفن که این دین زرتشت بره مثلا در الان خیلی یه جایی دارن در آمریکای جنوبی در برزیل مثلا این رو رواج میدن و اونا خیلی مخالفه و من هم با اینا موافقم، چون که یک دینیه که بر پایه هویت ایرانیه و یه کسی که اون حوزه هویت ایرانی نباشه، ایرانی با معنی بزرگش، یعنی خب فرض کن یک افغانی هم یک ایرانیه، یک تاجیک هم یک ایرانیه، نباشه اصلا معنی نداره و اصلا مخالف این دینه، چون این دینی نبوده که هیچ وقت بره به جنگ دیگران رو بخواد یا حتی با تبلیغات دیگران رو بخواد زرتشتی بکنه. این آقا راجع به ستم زرتشتی ها در دوران ساسانی صحبت میکنن، خب اینا اگه خیلی ستمگر بودن مثلا تمام دنیایی که زیر دستشون بود همه زرتشتی میکردن، الان امروز تمام مردم دنیا زرتشتی بود، اینطور نشد. تشمه اینی مثلا با سنت این دین مغایرت داره و امروز هم اصلا شما نگاه کنید تبلیغ اینان چنان